خب جلسه قبل توضیح دادم که من این درس رو با ماکیاولی آغاز خواهم کرد. کمابیش دلایلش رو گفتم. از این جلسه بحث درباره ماکیاولی رو آغاز میکنم با تأکید بر کتاب شهریار که تفصیلش خواهد آمد. قبل از اینی که وارد بحث اصلی بشم این توضیح رو باز بدم که ماکیاولی از اون بار هم اشاره کردم که از بدنامترین نویسندگان سیاسی به دلیل کار اساسی و مهمی که در حوزه اندیشه و به ویژه در اندیشه سیاسی انجام داده. در زمانی که ماکیاولی کتاب خودش رو می نوشت در آغاز قرن 16 هم 1513 بعد از اون و قبل از اون، هنوز ارزش های عمده اروپایی ارزش های کلیسایی و الهیات مسیحی بود و بنابراین طبیعی است که ماکیاولی بسیار زود بدنام شد و عنوان کتابش در لیست کتاب‌های ممنوعه کلیسا وارد شد و مدت‌ها کتاب خونده نمی‌شد یا تکلیف شد کسی که کتاب رو بخونه. در حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم این رو باید اشاره بکنم که این بدنامی ماکیاولی در نوشته های فارسی هم وارد شده و مثل همه چیزهای ما که بسیار عامیانه و سطحی و از سر جهل مرکبه، در این موارد هم در این مورد خاص هم که البته طبیعی هم هست در کشوری که اصلش بر اخلاق مزبرانه مرتنی بر سالوسه، طبیعی است که ماکیاولی هم همین سرنوشت رو پیدا کرده که به عنوان نوعی فحش و افترا و نسبت بد در واقع به کار میره. از طرف دیگه شما که بعضی از کتابهای سیاسی یا نزدیک کتابهای سیاسی رو که بخونید میبینید که ماکیاولی رو با همه مقایسه کردن در ایران، یعنی با خواجه نظام الملک مقایسه کردن که باز میشود گفت یه بچی داره، با عبید زاکانی با شوخی های اون و با طنز گزنده و سیاه عبید زاکانی در جاهای مقایسه کردن. بعد بدتر از این با یه شخصی به نام فضل الله روزبهان خونجی، یک سنی متعصب آغاز قرن دهم هجری و به و از ایران فرار کرد در مخالفت با آمدن با شاه اسماعیل و با صفویان و رفت اونجا فتوای این رو داد که این روافض رو، این رافضیان رو باید سرشون رو به سنگ کوبید، در شعری گفته سر اینا رو باید به سنگ کوبید و پناه برد اول به خلیفه عثمانی سلطان سلیم اگر شروع نکنم شعری برای اون گفت به فارسی و گفت که سر اینا رو به سنگ بکود و بعد به ازبکان شیبانی هم همینطور با این هم مقایسه کردن در اولی کتابش که چاپ شده آدم جدی هم نسبتا این رو تصدیح کرده در اونجا اومده از بقیه که بگذاریم با هر جایی که در واقع دیدن که یه شخصی از در بیرون چارچوب موازین شرعی اخلاقی ما رایج ما داره صحبت میکنه به قدرت یا مناسبات سیاسی این رو با ماکیاولی مقایسه کرده و گفته این هم همه حرفا رو زده. این که بگیم که نویسند این نویسند نگانی کردن چون اسم نبردن ولی به آثارشون اشاره کردن این که عبید زارکانی نمیدانستند یا فضل الله روزبهان کنجی نمیشناختند یا خواجه نظام رو نمیشناختند تا این حد من پیش نمیرم ولی مطمئنم از خوندن آثارشون که نمیدانستند که ماکیاولی چی هست را توضیحی که خواهد آمد. ماکیاولی نخوندنش به این آسونی هاست و نه آدم اینقدر دم دست هست که هر کسی با این ترجمه هایی به فارسی شده و خصوصا قبل از این ترجمه ها به ویژه قبل از این ترجمه ها با نوشته های بسیار ابتدایی اگر نگم مبتذل که در کتاب های اندیشه سیاسی ما مثل خداوندان اندیشه سیاسی که در هنوز همه جا درست داده میشه و بقیه اگر بنا رو بر اینها بذاریم که طبیعتاً اینطوره ولی در هیچ چیزی در اون نوشته ها نیست که بشود در ماکیاولی رد پای اون رو جست. ماکیاولی نویسنده بسیار بسیار پیچیده و در این حال آسونه. آسونه برای کسی که بتونه در ماهیت و در اصطلاح طبیعت اندیشه او بتونه وارد بشه، رسوخ بکنه در اندیشه او، ولی مشکل هست برای هر کسی که بیرون از این مناسبات نگاه بکنه به این چیز و به ویژه این که ماکیاولی رو از طریق نوشته های اخلاقی یا نیمه دینی اخلاقی مورد بررسی قرار داده که عمده نوشته ها هم معمولا اینطوره. ماکیاولی بنابراین نویسنده ای که سهل و ممتنع خواهیم دید سهل و ممتنع هست، نویسنده بسیار بزرگ. سعی میکنم که برخی از نکاتش اشاره بکنم. نویسنده بسیار بزرگ، بسیار دقیق نویسه و با ادبیات ما و ادبیات چی بودن ما و مترجمانی که مترجمان ما که به نظر من لغتباز و ادبیات چی هستن و نه مترجمان اندیشه و با متن‌های مهم ستون‌های مهم اندیشه در جهان غرب شاید هم در حتی در مباحث خودمون یک روی کرده لغت بازانه و ادبیاتی دارن. خیلی روشن به این میگم ادبیاتی که معلوم باشه که ادبیات هم نیست البته، ولی نوعی از ادبیات مبتذل متأخر ماست که نسبتی با این نوع نوشته ها و با این مباحث نداره. بنابراین ماکیاولی اگه بخوام که از همون نقطه نقطه در این مورد اشاره رو کنم خواهم گفت که ماکیاولی اونیست که در کتاب های فارسی نیامده. نقش کتاب های قدم نقطه برای فهمیدن ماکیاولی اینه که ما بدونیم که اون چیزی نیست که در کتاب های فارسی اومده. از ماکیاولی دو کتاب اون بار هم اشاره کردم از ماکیاولی دو کتاب بسیار معروفه ضمن نوشته های دیگرش دو کتاب بسیار معروفه هر دو کتاب ترجمه شده. اون بار هم اشاره کردم که یک ترجمه از کتاب شهریار که کتاب نسبتا مهم ماکیاولی هست در 1513 نوشته شده و منتشر شده، دو ترجمه وجود داره، یکی به طور کلی فاقد اهمیت دیگه زمانش گذشته، اگرچه چاپ هم کردن یکی دو بار، مال محمود معروف هست که نویسنده تاریخ روابط ایران و انگلیس هست، ترجمه ایست حدود 70 سال پیش، 1311 ترجمه شده و مبتنی است بر یک ترجمه انگلیسی که احتمالاً اون وقت در دست رفت شده. اگر اون انگلیسی رو به فارسی درست ترجمه کرده باشه، باید بگیم که مترجم انگلیسی چیزی نفهمیده بوده و مترجم انگلیسی بالکل غلط فهمیده بوده متن رو. این نکته اول. نکته دوم، ترجمه دوم مال آشوری که اینجاست. از علت اینکه من به این ترجمه اینجا الان ارجاع خواهم داد و در موردش بحث میکنم، اینه که از معدود کتاب‌های در مهم در حوزه اندیشه که به زبان فارسی کمابیش بعد ترجمه نشده، یا لااقل اگه بخوایم که از خوبها انتخاب بکنیم یکیش هم طبیعتاً باید این باشه، ولی البته هم لغت بازانه و هم تمام اشکالات همه مترجمان دیگر رو داره که متنی رو نمی فهمیدن و ترجمه می کردن و از طرف دیگه ترجمهشون مبتنیه و یک مبتنی است بر ترجمه های متعدد دیگری به زبان دیگریه، به عبارت دیگه از صافی یک زبان دیگر چندین بار رد شده، چون این کتاب بر چهار مبتنی و سه چهار ترجمه انگلیسیه و سه چهار مترجم سه چهار جور ماکیاولی رو این متن رو، متن مهم رو فهمیدن، سعی کردن به زبان انگلیسی منتقل کنن و آشوری بر مبنای اینها سعی کرده منتقل بکنه، ضمن این که زبان فارسی ما کاملا ناتوان از برگردوندن مفاهیم عمده و اساسی، خصوصا در این دوره‌ای که بسیار دوره پیچیده‌ایه، چون دوره گذاره، یعنی نه زبان قرون وسطای مسیحی، نه زبان ناشی از الهیات مسیحی که بتوانیم ما با اصطلاحات خودمون یه قرینه سازی هایی با اصطلاحات خودمون بکنیم، و نه زبان کاملا جدید فرض کنیم که جان لاکه. بنابراین در یک وضعیت بینابینی و در یک دنیایی که در وضعیت بینابینی قرار داره، یعنی در ایتالیا در فلورانس آغاز قرن 16 که هنوز زبان دوره، زبان سیاسی دوره فئودالی و الهیات مسیحی هنوز حضور داره، در زبان ایتالیایی که در آغاز راه است، ایتالیایی جدیدی که در آغاز راهه، ولی هنوز مفاهیم و اصطلاحات کاملا جا نیفتادند به صورتی که بعد از اون کم و بیش جا افتاد. ماکیاولی به این اعتبار از نخستین نویسندگان مهم بعد از دانته در یه حوزه دیگری، مثلا کمدی الهی، و از طرف دیگه در یه رساله کوچک دیگه، در چند رساله کوچک دیگری و از جمله در رساله به نام دی مونارکیا، یعنی در باب پادشاهی، اندر پادشاهی، از نخستین نویسندگان بسیار مهم هست که در این بازی قدم میذاره. بنابراین زبانش هنوز حد فاصل زبان لاتینی مسیحی، لاتینی کلیسایی و ایتالیایی جدیده، بنابراین اصطلاحات پیچیده به دلیل اینکه در یک جهان بینابینی قرار دارن و به دلیل اینکه مضمون اونها ناظر بر یک تحول بینابینی، به یک آغاز یک دوره و پایان یک دوره دیگری است که هنوز مضمون این مفاهیم دقیق نشدند. اهمیت ماکیاولی در واقع در این هست که آغاز دوره جدیدی، با دوره پیش از خودش یک گسست مهمی ایجاد میکنه در زبان نوشتن، در مفاهیم جدیدی که ایجاد میکنه و بیشتر از اون در نوع سیاسی نویسی، در شیوه سیاسی نویسی تحولی اساسی ایجاد میکنه. کوشش من این خواهد بود که بگم این اونجایی که در واقع امر سیاسی، اونجایی که روابط و مناسبات سیاسی در جایی از درون مناسبات کلیسایی فودالی سر کشیدن و در حال در واقع این مفاهیم جدید و نظام جدید فکری که در حال سر کشیدن هستن از این دوره کمابیش تاریخ اروپا، به چه اتفاقی میفته در آنجا و به چه صورتی مکیاولی این مفاهیم اساسی رو تدوین میکنه، اهمیت این مطلب چرا این در ما مهمه. علتش اینه که ما در یک دوره اگر بخواهیم که از دیدگاه خودمون در واقع نگاه بکنیم، چون به هر حال مکیاولی جز نویسندگان نیست که خودش هم اشاره کرده این رو که سیاست، بعدم توضیح خواهم داد، سیاست چیزی نیست که مثل یک مرمر یک پارچه‌ای باشه، صخره بزرگی از مرمر یک پارچه‌ای باشه که هیچ اتفاقی درش نمیفته، شما از هر جا که نگاه بکنید همانه. سیاست محل تحولات و یک قلمروی است که هیچ چیزی در هیچ لحظه‌ای ثابت و پایدار نیست و بنابراین از هر جایی شما نگاه بکنید به نوعی دیگری خواهید دید و از هر زاویه‌ای به نوعی دیگری دیده میشه. این رو بعدا حالا خواهم گفت. ولی اینکه چرا مکیاولی میتونه اینطور صحبت کنه، یکی از دلایلش اینه که میتونه در آغاز تحول مهمی است که در حوزه هم علم صورت میگیره و هم در حوزه هنرها به تبع علم صورت میگیره، مسئله پرسپکتیو برای اولین بار ظاهر میشه و بعد از نقاشی های یک بعدی قرون وسطایی که ما هم همچنان نقاشی تمام نقاشی های قدیمی ما یک بعدی پرسپکتیو پیدا میشه. اینجا این فکر مکیاولی که هم در واقع ذهنش انباشته از تحولات جدید و خودش توجه داره به تمام تحولات مهم، متوجه این هست که در حوزه سیاست هم اینطوره. پرسپکتیو مهمه، دیدگاه بسیار مهمه. مکیاولی کتابی که نوشته به ساله شهریار، به این صورت فعلا ترجمه کنیم بی که وارد جزئیاتش بشیم که تا حالا ترجمه شده، کتاب شهریار رساله‌ای در ادامه سیاست نویسی غربی، سیاست نامه نویسی غربی. این کمی سیاست نامه نویسی که یک جریانی در حوزه اندیشه سیاسی در ایران هم بوده، در اروپا هم از قرون وسطا بوده، بهش میگفتن میرور تو پرنسز، یعنی آینه شاهان. این آینه شاهان رو از اونجا گرفتن که کتاب های سیاسی و کتاب های اندرنامه‌ای سیاسی که ما بهش میگیم رساله های درباره آیین نامه، شید به صورت های مختلفی، تعبیر های مختلفی در فارسی میانه و در فارسی جدید ما هست که عبارت باشه از سیاست نامه نویسی، آیین نامه نویسی یا اندرنامه نویسی. همه اینها آینه‌ای کوشش میکنن، آینه‌ای در برابر شاه که تنها حاکم شناخته شده در اون زمان بود، در مقابل شاه قرار بدن برای اینکه اعمال او رو بهش نشون بدن و توضیح بدن که پادشاه باید عادل، در درجه اول عادل باشه، همونطور که در رساله‌های سیاسی ما هم شما میبینید. بخش بسیار مهمی از این رساله ها درباره این بحث میکنه که در قرون وسطا و همینطور در رساله هایی که ما داریم در نوشتهای فارسی راجع این بحث میکنه که شاه نماینده خدا به هر طب با توصیف های البته بسیار و مهمترین کاری که باید بکنه به عنوان ذل الله که این در همه رساله ها کمابیش هست، مهمترین کارش عبارت است از اجرای عدالت و رعایت عدالت. بعد البته مقدار زیادی عبرتنامه ها، داستان هایی که برای عبرت شاه نوشته شده، از اونهایی که عدالت نورزیدن و افتادن و اونایی که عدالت ورزیدن و نامدار شدن. مثال های بسیار زیادی همطور تو نوشته های ما هست و در نوشته های قعدی هم همینطوره. این یک شیوه سیاست نامه نویسی بوده. ولی یک شیوه دیگر متفاوتی که هم در قرون وسطا بهش کم توجهی شد، هم در دوره اسلامی ما هم کمابیش کم توجهی شد، مثلا نمیشناختیم، چیزی بود که از ارسطو، از افلاطون و بعد به ویژه با ارسطو صد ساله سیاست آغاز شده بود و مسئله اون عبارت بود از توضیح بهترین شکل فرمانروایی، به چه ترتیب نظام‌های حکومتی چند نوع و به چه صورتی به دست میان و چجوری عمل میکنن. ارسطو میدونید که سه شیوه حکومتی خوب و سه شیوه حکومتی بد رو از هم دیگه تشخیص داده بود که اونا دیگه فعلا موضوع بحث ما نیست. اما این رساله تا مدت ها میدونید که در میان رساله های دیگر ارسطو که جهان اسلام میشناخت و از طریق جهان اسلام بعداً به مسیحیت هم منتقل شد، کتاب سیاست ارسطو شناخته نشد، مسلمانان نمیشناختن جز یکی دو اشاره بسیار مختصری که در بعضی از رساله های عربی اومده و مسیحی ها هم تا قرن 12 هم نمیشناختن. خیلی بحث کردن که چرا نمیشناختن و همه آثار ارسطو رو ترجمه کردن جز این یکی. به نظر من بسیار روشنه، چون ضمنی که البته اتفاقات تاریخی و غیره این نسخه نرسید و غیره از این مباحث در موردش گفتن، یک بحث محتوایی مهم هم هست و اون اینه که رساله ارسطو کتابی درباره سیاست و هم جهان اسلام و هم جهان مسیحیت، سیاست به معنایی که ارسطو میشناخت و ارسطو در اونجا توضیح داده که عبارت است از فرمانروایی آزادان، مردمان آزاد و برابر، این رو نمیشناسه، نه در جهان اسلام و نه در جهان مسیحیت تا پایان قرون وسطا. بحثی ما نداریم که در مورد فرمانروایی مناسبات سیاسی در شهر به معنای که یونانی ها به کار میبردن، شهر یا مدینه به معنای که فارابی به کار میبره، بحثی کرده باشند درباره روابط و مناسبات شهروندانه میان افراد آزاد و برابر. در قرن 12 در جهان اسلام که میبینیم که تا این اواخر این کتاب ناشناخته موند، در 30-40 سال گذشته که به زبان عربی ترجمه شده و بعد به زبان فارسی هم ترجمه شده، نه چندان خوب. اما در جهان در مسیحیت در قرن 12 کتاب پیدا شد، نسخه ای از اون پیدا شد، یک فرانسوی به زبان لاتینی ترجمه کرد و بعد بر مبنای این ترجمه لاتینی شرح‌های متعدد از قرن 13 به بعد شرح‌های متعددی بر این نوشتند. این راه رو باز کرد برای تحولی در حوزه اندیشه سیاسی در قرن 13 و در قرن 14، یعنی قبل از رنسانس اصلی قرن 16 که ماکیاولی در اون قرار داره، قبل از اون راه رو باز کرد برای اینکه نویسندگان سیاسی، بعضی از نویسندگان سیاسی، بتوانند در مقابل الهیات مسیحی و چه بسا در درون الهیات مسیحی استدلال دیگری و فکر دیگری درباره مناسبات سیاسی بکنن. این بحث رو من طبیعی که اینجا نمیتونم دنبال بکنم. دوره بسیار ناشناخته از تاریخ اندیشه سیاسی، بسیار پیچیده، هیچ منبعی هم حتی چند صفحه شما تو این مباحث در زبان فارسی نمیتونید پیدا کنید. و اما در این دوره هست که بسیاری از مفاهیم به تدریج تحت تأثیر بازیافت کتاب ارسطو و خوندن و تفسیر کتاب ارسطو به تدریج برخی از مفاهیم تغییر مضمون میدن، نه مفاهیم خودشون یعنی ظاهرشون تغییر پیدا میکنه، بلکه مفاهیم تغییر مضمون میدن به تدریج. به یکی دو نکته مختصر اشاره میکنم قبل از این که برسم به بحث اصلی. یکیش اینه که کلمه لاتینی گوبرناره، یعنی گاورنمنت، بعدا این کلمه گاورنمنت انگلیسی که به معنای حکومته از اونجا گرفته شده. گوبرناره به صورت مستره، یعنی فرمان رانده، یا اگه میخواییم عربی تر عربی بگیم حکومت، یعنی حکومت کردن، فرمان روایی کردن. در درجه اول در دوره مسیحی و به ویژه قبل از این دوره به تدبیر نفس انسان، در مورد تدبیر نفس انسان به کار می‌رفت. به معنای دیگه گوبرنار یعنی اداره نفس، تدبیر نفس در درجه اول تدبیر نفس بوده و نه تدبیر امور مدینه و شهر. این که ما این همه تو نوشته هامون در قدیم میبینیم که این میگن که این بحث ها در اسلام و نمیدونم در ایران بسیار قدیمی است، چون این کلمات به کار رفته، نمیدونم حکومت داریم و غیره. اغلب ما نمیدانیم که مضمون اینها چی بود که این کلمات به این صورت به کار میرن. بحث اصلی در قبل از اینی که قبل از این تحولی که بازیافت کتاب رساله ارسطو ایجاد بکنه به مسئله شخص نفس مربوط میشه، به فرد مربوط میشه. این رو شما در رساله های فارابی که مهمترین نویسنده سیاسی دوره اسلامی، این رو شما در اونجا میبینید. مسئله فرد مطرحه، مسئله اتصال به مجرد شدن از عالم مادی و اتصال به عقل فعال عنوان پایه و اساس بحث سیاسی مطرح میشه در اونجا. و بعد به تبع اون هست که بحث درباره تدبیر مدینه انجام میشه. حالا فارابی بسیار نزدیک به یونانی ها به دلایل که اینجا نمیشه توضیح داد، به روحیه ارسطویی نزدیکه، ولی در تحول بعدیش کاملا روشنه که این نوع سیاست نامه نویسی، این نوع سیاسی نویسی، بحث سیاسی که عبارت باشه از فلسفه مدنی، علم مدنی که فارابی مطرح میکنه، این بحث بعدا در تحول بعدیش یکی دو قرن بعد از اون کاملا متمرکز میشه بر نفس انسان. و کتاب مهم این دوره که ما در ایران اصلا نمیشناسیم، یعنی نه تنها خودمون رو نمیشناسیم، غرب رو نمیشناسیم، مشکل اصلی اینه که حتی جهان اسلام رو هم نمیشناسیم و نمیخونیم البته، و اون عبارت هست خصوصا منظورم سنت اندلوسیه که بسیار مهم بوده و ما نمیشناسیم. شخصی به نام ابن باجه در اونجا کتابی نوشت در اندلس جنوب اسپانیا، یعنی اسپانیای مسلمان، کتابی نوشت عنوانش از تدبیر المتوحد، تدبیر امور یک فرد تنها، متوحد فرد تنها. این کتاب مبتنی بر اینه، مثل کتاب پیسی به فارسی هم یه ذره پیشناسی هم ترجمه شده، حیبنه یرزان ابن توفیل که با عنوان زنده بیدار تو اضافه ترجمه کرده، مثل اون که متوجه میشه فردی تنها که متوجه میشه که تدبیر، بعدا توضیح خواهم داد کلمه تدبیر چیه، تدبیر معنیش این نیست که ما الان میفهمیم، تدبیر امور جهان شدنی نیست جز این که فرد خودشو باید نجات بده. یعنی اون که فارابی گفته بود که رئیس مدینه هست که مدینه رو فاضله میکنه، اینها به تدریج به این نتیجه رسیدن که اون فرد رئیس مدینه جز این که خودش رو نجات بده چاره ای نداره، شخصی متوحد تنها و تدبیر و به تنهایی و در تنهایی است که تدبیر امور خودش رو میتونه بکنه و نه در جمع، جمع راه حل نداره از درون. بنابراین به این دلیل است که حوزه فلسفه سیاست در جهان اسلام بالکل راهش و با فارابی که آغازشه، با فارابی و به ویژه در اندلس بالکل این راه بسته شد. به این دلیل که ما فلسفه سیاسی و ادامه فلسفه سیاسی در جهان اسلام نداریم. در مسیحیت این وضع کمابیش شباهتی به این داشت، متفاوت که من فعلا در موردش بحث نمی کنم چون طولانیست، ولی منظورم این هست که بحث سیاسی در درجه اول گوبرنار در زبانهای لاتین، در زبان لاتینی و تدبیر در زبان فارسی عربی به معنای تدبیر امور و اداره نفس به کار می رفته و اون شخصی می تونه اداره امور مدینه رو بکنه که تدبیر نفس قبلا کرده باشه، تدبیر فرد تنها. اما از همین کلمه تدبیری که در اینجا به کار میره و تصور هم میکنیم که بسیار حرف سیاسی، ما در واقع متوجه میشیم که این بحث فردی و الهیاتی و نه بحث سیاسی، چون کلمه تدبیر از واژه‌ای از ثلاثی مجلد دوبر چیز میاد به معنای پشت عاقبت، خصوصا پشت در چیز در زبان عربی. تدبیر یعنی به عاقبت امور اندیشیدن، یعنی توجه به عاقبت امور، یعنی به معاش. پس تدبیر متوحد در واقع کارش تدبیر معاش دنیا نیست، بلکه تدبیر معاده در درجه اول. این دنیا رو هم به این اعتبار لحاظ میکنه که بتونه که آخرتشو تدبیر امور آخرت شروع کنه، نجات آخرت، نجات خودش در آخرت بتونه تأمین بکنه. پس تا زمانی که کتاب ارسطو هنوز ترجمه نشده بود و تفسیرها بر اون نوشته نشده بود، بحث بر سر نجات فرد، رستگاری فرد و تدبیر نفس انسان در جهان بود. بعد از اون هست که به تدریج از طریق ارسطو مسئله استقلال دنیا فهمیده میشه و تدبیر نفس به تدبیر امور مدینه سرایت داده میشه. از اینجا به بعد که کلمه گوبرنار که تا اون زمان برای تدبیر نفس بود و بیشتر هر کسی در سالهای اخیر، در یکی دو دهه اخیر یکی از کسانی که توضیح خیلی مهمی داده میشل فوکو هست، به دلیل چند کتابی که در مورد زندانها، دیوانگی، جنون و جنسیت و غیره نوشت، به این مسئله توجه پیدا کرد که تا اون وقت مسئله اداره نفس و بعد از اون به تدریج اداره امور مضمونی مثل اداره امور مدینه مناسبات انسانی وارد کلمه گوبرناره میشه. این بحث البته طولانی است، من وارد اون نمیشم، ولی منظور اینه که این تحول بسیار وسیع صورت گرفته و در زمانی که مکیاولی کتاب خودش رو نوشت به چه ترتیبی دو گونه سیاست، از یک طرف ارسطویی، فلسفه سیاست ارسطویی که به تدریج تحولی پیدا کرده بود ولی همچنان مسئله بهترین نظام حکومتی، بهترین شیوه فرمانروایی یا پولیتئیا به زبان یونانی رو هنوز مطرح میکرد از یک طرف، و رساله های درباره آیین‌نامه ها یا سیاست‌نامه های مسیحی قرون وسطایی که بحث اصلیشون عدالت بود. کار مهم مکیاولی این بود که گسستی با این دو سنت ایجاد بکنه و برای خودش بدنامی ابدی رو در واقع در اینجا خرید که گفت و مسئله رو بحث سیاسی رو به جایی منتقل کرد که نه فلسفه سیاسی مبتنی بر فضیلت ارسطویی بود و نه عدل سیاست نامه نویسان. گفت حوزه سیاست، روابط و مناسبات سیاسی در منطقه‌ای در قلمروی جریان پیدا میکنه که نه محل فضیلت نه محل عدالت. اینجاست که در واقع با نظام رایج و با نظریه مذهب مختار، اگر بشه گفت مثل عبید زاکانی، مذهب مختار همه دوره‌های تاریخی مطابقتی نداره، با اونها همخوانی سازگار نیست و مذهب در واقع مذهب مختاری که اساسش بر دو چیزی است که از نظر مکیاولی در حوزه سیاست به صورتی که او پایه‌گذاری خواهد کرد، چرا که مکیاولی است که مثلا سیاست رو به عنوان مناسبات قدرت در جامعه برای اولین بار در استقلال خودش از همه حوزه‌های دیگر اومد مطرح کرد با اون سازگاری. معمولا البته شنیدید و در این کتابایی که اینجا هست خوندید که مکیاولی کسی بود که گفت اخلاق در سیاست جایی نداره، سیاست او غیر اخلاقی است. این معمولا اینطور گفتن، نادرسته، نادقیقه این حرف. مکیاولی توضیح داد و اهمیت مکیاولی هم در اینه که سیاست در قلمروی جریان پیدا نمی کنه که اخلاق حاکم بر اونجاست. به عبارت دیگه سیاست او غیر اخلاقی نیست، سیاست او در جایی که اخلاق جایی نداره. مثلا همه اینها نیازمند یک توضیح اساسی است و نیازمند اینه که ما برگردیم به متن بسیار مهمی که در درجه اول شهریار هست در مقابل ما، برگردیم و ببینیم که در اونجا به چه ترتیبی مکیاولی این مباحث رو مطرح میکنه. قبل از اینکه جلوتر برم باز یه توضیح مختصر دیگری هم باید بدم. گفتم مکیاولی دو کتاب مهم داره، اما مکیاولی به یکی اشاره کردم که عبارت باشن شهریار، مکیاولی کتاب دیگری داره که عنوان خلاصه عنوانش در زبان ایتالیایی هست دیسکورسی، یعنی گفتارها، ولی کتاب معنای چیز عنوان در کاملترش این است که ده کتاب، ببخشید، گفتارهایی درباره ده کتاب نخست تیتوس لیدیوس. یه در راجع به این توضیح میدم قبل از اینکه جلو برم. تیتوس لیدیوس مورخ مهم روم باستان بود. کتابش بسیار طولانی، کتاب تاریخی که نوشته درباره روم بسیار طولانی. ده کتاب اول که مکیاولی در این اثر در موردش صحبت میکنه، ده کتاب اول راجع به بنیانگذاری تأسیس رومه. بنابراین ماکیاولی کاری که میکنه در این کتاب مهم اینه که گفتگوی رو، باب گفتگوی رو، مفاوضه‌ای رو بهتر بگم، باز میکنه با تیتوس لیدیوس به عنوان تاریخ نویس بنیانگذاری روم. این کتاب رو ماکیاولی نسبتاً زود آغاز کرده بود به نوشتنش. کتاب شهریار رو بعداً نوشت و توضیحش اینه که ماکیاولی میدونید که فلورانس از شهرهای ایتالیا بود. منظورم از شهرهای ایتالیا اینه که ایتالیا در یک دوره‌ای در آغاز دوران جدید مثل یونان که نه یک امپراتوری به معنی که ما میشناختیم، یک کشور متمرکز، بلکه شهرهای آزاد شدن از بقایای از باقی مانده امپراتوری رومی و بعد امپراتوری مقدس. در این شهرها نظام‌های ایجاد شدن که ما امروز بهشون دموکراسی، در یونان یونانی ها لاغت بهشون گفتن دموکراسی، ایتالیایی ها بهش میگفتن لیدر پولیتیکو یا لیدر سیویله. لیدره یعنی زندگی، زیستن سیاسی، همونطور که دیدید لیدر پولیتیکو زیستن سیاسی، و بعد لیدر سیویله. از این کلماتی است که مشکل ترجمه کردن. این در اینجا من ترجمه میکنم به اروپایی، البته مشکلی ندارن، میگن سیویل یا سیویل، خب مشکل رو حل میکنن چون زبانشون رو بلدن. ما چون زبانشون رو بلد نیستیم، زبان خودمون رو هم بلد نیستیم. توضیح من اینه، من اینجوری ترجمه میکنم، شیوه زندگی سیویل یعنی شهروندانه، یعنی زیستن در مناسباتی که در شهر چیستا صورت میگیره، یعنی میان انسان‌های آزاد و برابر که از روم، از یونان به روم رسیده بود و بعد انتقال پیدا کرده بود به دوره جدید. این شهرها گفتن جمهوری‌اند. حالا ترجمه یعنی همینجوری ترجمه میکنم به جمهوری، این مثل شهر فلورانس که یکی از اینها بود. ماکیاولی این دفعه اشاره کردم از دیپلومات های از صاحب منصبان این فلورانس جمهوری بود و این فلورانس جمهوری در یک جایی با آمدن یکی از خاندان مدیچی که از مقتدرترین و ثروتمندترین خانواده های ایتالیایی و به ویژه فلورانس بود، با اومدن یکی از اونها و این خانواده‌ای بود که در تمام سطوح ایتالیا، یعنی از بانکداری بزرگ، از مالیگتی های بسیار بزرگ گرفته، یا حتی در واتیکان و در میان پاپان نماینده داشتن، خانواده بسیار متنفذ و مقتدر بود، با آمدن یکی از اونها جمهوری تعطیل شد. البته معنیش نیست که دیکتاتوری برقرار شد که نمیشد در اون شرایط، ولی جمهوری به اون معنایی که حکومت شورایی بود، مبتنی بر شورا بود، این وضعیت از بین رفت. ماکیاولی که دبیر و دیپلمات دوره جمهوری بود، طبیعی است که کنار گذاشته شد، مدت ها کنار گذاشته. در این دوره بود که ماکیاولی یادداشت هایی رو به تدریج فراهم می کرد در باره جمهوری ها، در باره حکومت های جمهوری یا حکومت هایی که مبتنی بر یک شورای مردمی هستند. چیزی از اینها رو نوشته بود، این رو از طریق کتاب همین شهریار میدونیم که میگه که من در این رساله درباره شهریاری ها، قلمرو شهریاری سخن خواهم گفت، زیرا که در جای دیگری درباره نظام‌های جمهوری صحبت کردم. از اینجا این البته به این مسئله اشاره میکنم و اینکه ده ها کتاب نوشته شده که نسبت این دو کتاب رو با هم توضیح بدن، چون یکیش کتاب شهریار ظاهرن کتاب سلطنته و دومی اون یکی کتاب جمهوری است و این دوتا با هم جور در نمیاد. مسئله این بوده که توضیح بدن که یک نفر چجوری میتونه که درباره دو نظام نظریه فضای دو نظام متفاوت باشه. بعضی ها نظرشون بر اینه که کتاب در این فاصله وقتی که مدیچی ها میان روی کار و وضعیت ایتالیا در میان قدرت های بزرگ مثل فرانسه، مثل امپراتوری فرانسه و از طرف دیگه اسپانیا که هر دو ایتالیا رو تهدید میکردن، وضعیت بسیار متزلزلی است و بعضی از شهرهاش حتی زمینه شده به خود پکیابلی هم میگه به امپراتوری به قلمرو اسپانیا. در اینجاست که میخواد توضیح بده با این کتاب که ایتالیا نیازمند شهریاری است که باید قد علم کنه و ایتالیا را آزاد کنه از مثالش به گذشته ها، همونطور که در گذشته از تجاوز بربرها ایتالیا رو آزاد کردن، اینک باید ایتالیا رو کسی از این بربرهای جدید یعنی فرانسوی ها اسپانیولی ها آزاد بکنه. پس دو کتاب معتبر هست. اینجاست که در 1913 ماکیاولی اندکی وایمیسته با تحولی که در قدرت ایجاد شده کتاب شهریار رو می نویسه، الان خواهم گفت در چه شرایطی، و بعد از اون هست که دوباره کتاب دیسکورسی رو گفتارها رو از سر می گیره و کتاب بسیار مهم درباره جمهوری ها می نویسه. این کتاب به فارسی اون دفعه گفتم ترجمه شده ولی 60% درسته، بقیه مطالب عمده و اساسی و خصوصا مفاهیم عمده مطلقا منتقل نشده، همینجوری میشود دید و اگر ضرورت بود میشه بهش نگاه کرد ولی کار علمی روش نمیشود انجام داد. ولی این دو کتاب مهم که معمولا میشناسیم نهاده در مورد صحبت میکنن، ولی برای این که توضیح خودم رو بر مبتنی در واقع بر این نکته ایست که اینجا خواهم گفت، در کتاب ها معمولا در تفسیر ماکیاولی کمتر وارد میشه، اینه که از ماکیاولی ضمن رساله‌های دیگه دو کتاب مهم دیگه هم مونده. یکی یک تاریخ فلورانس که حالا من در موردش صحبت نمی کنم، ولی منظور من اینه که ماکیاولی به اعتبار کتاب تاریخ فلورانسی که نوشته که گذشته فلورانس رو و گذشته نهادهای فلورانس رو در اونجا توضیح داده، به این اعتبار از نخستین مورخان جدید غربی تاریخ غربی، اما از او یک کتاب دیگر مهمی هم هست و اسمش هست کتابی درباره هنر جنگ و این کتاب رساله‌ای درباره استراتژی جنگی، نظریه پردازی درباره جنگ و شیوه و استراتژی جنگی و لشکر آرایی و در واقع جنگ کردن که کتاب بسیار به نظر من کتاب بسیار مهمی، ضمن این که به ما نشون میده که ماکیاولی نظریه پرداز مهمی هم در حوزه جنگ بوده، ضمناً از نویسندگان هم هست، از مردود نویسندگان بزرگ هست که مسئله جنگ رو به سیاست رفت میده و سیاست رو به جنگ رفت میده و بعد از اون هست که سردار بزرگ، سردار جنگی مهم و نظریه پرداز مهم آلمانی کلاوزویت بعداً در کتاب مهمش درباره جنگ خواهد گفت که جنگ ادامه سیاست هست به با ابزارهای متفاوت و ابزارهای متفاوت. این مسئله مهمه چون بسیاری از نویسندگان مهم سیاسی که ما معمولا از زاویه اینا رو نمی‌بینیم از خود ماکیاولی گرفته تا هگل تا مارکس و بعد و لازمیت که تحصیل بسیار بسیار مهمیه، ما متاسفانه چیز زیادی در موردش نداریم در زبان فارسی. اون و بعد از اون البته این دوتا رو به همدیگه رفت دادن و نسبت این دوتا رو با همدیگه سعی کردن بسنجن. و برخی از البته نویسندگان مهم دیگر که مثل فرسونیم لینین، اگه بخوام به یکی اشاره بکنم خیلی تأثیر پذیرفته ولی هیچ چه ازش صحبت نکرده، لینینه. این کتاب رو در یه زمانی قبل از اندک قبل از انقلاب اکتبر کتاب کلاوزویت رو دقیقا خونده و مسئله در خصوصا در این کاربردش در مورد دولت و انقلاب و مباحث دیگر این اون چیزی که از اونجا نتیجه گرفته بود که جنگ و سیاست به هم دیگه رفت این رو وارد کرده ولی به تصریح در موردش بحثی نکرده، که این البته طولانیست من وارد این نمیشم، ولی منظور من این بود که مکیاولی دو کتاب مهم هم داره که مهم من در موردش من کم صحبت میکنم، ولی نتایج اون رو در اینجا در تفسیر معمولا وارد میکنم. برگردم به دوباره بعد از این توضیح حاشیه‌ای برگردم به کتاب شهریار. کتاب شهریار در یک شرایط همطور که اشاره کردم خاصی نوشته شده. مکیاولی زمانی از کار بیکار شد، از دولت کنار گذاشته شد و در اینجا بود که شروع کرد به تأمل در امر سیاسی، در این که مناسبات سیاسی چیست. تا اینجا مکیاولی به عنوان دیپلمات و به عنوان سفیر و فرستادی جمهوری فلورانس در مذاکراتش با فرانسه و دیگر قدرت‌های دیگر سیاست رو در عمل لمس کرده بود. به عبارت دیگه سیاست روز و سیاست جدید رو تجربه کرده بود همطور که خودش میگه. اما از اینجا به بعد که مکیاولی فاصله گرفت و برگشت به نویسندگان قدیم که سیاست زمان خودشون رو تجربه کردن و توضیح دادن، توضیح تأملی کردن، تأمل نظری کردن در سیاست زمان خودشون، برگشت به اینها که اینها سیاست عملی روز رو در حوزه نظر و مفاهیم به چه ترتیبی دیدند و تحلیل کردند. برای چی؟ برای اینکه ابزاری در واقع بتونه بیافرین، ابزاری درست کنه، به عبارت دیگه مفاهیمی تدوین کنه که تجربه سیاسی خودش رو در اون مفاهیم بریزه و توضیح بده، همونطوری که قبلی ها کرده بودن. به تیتوس لیویوس اینجا اشاره کردم. تیتوس لیویوس توضیح داده بود که به چه روم به چه صورتی تأسیس شد، شهر روم، جمهوری روم به چه صورتی تأسیس شد، بنیاد گذاری شد. مسئله مکیاولی این بود که در حوزه سیاست به چه معنا، به چه صورتی می شود، با چه ابزارهایی می شود بنیاد گذاری کرد. در اینجا یک نامه بسیار مهم می داره که بعدش من اشاره بکنم. یکی از رجال مهم زمان مکیاولی که ضمناً دوست او هم بود همچنان و او هم سفیر و رجال مهم زمان خودش بود به نام فرانچسکو وستوری، مکیاولی در 3-4 سال یک نامه‌نگاری کرده با این شخص در زمانی که کاملا از کار دولتی عزل شده بود، نامه‌نگاری کرده. در اونجاست که توضیح میده و از طریق او هست که ما میدونیم که کی شروع کرده به نوشتن شهریار. اول چی فکر میکرده و به تدریج در واقع در این رساله کوچک چی انجام، اونجاست که هدف خودش رو، غایت خودش رو مکیاولی توضیح میده. ولی چیزی که مهمه و در این نامه به نظر من خصوصا در این نامه مهمه، شاید اینقدر برای یک غیر ایرانی مهم نباشه، یا لاغل با اون تفسیری که من میکنم مهمه اینه. اون دفعه اشاره کردم که ماکیاولی در آغاز اینجا هم گفته، میگه من رساله مختصری نوشتم به شخصی که رو هدیه میکنه، به اون شخصی که فکر میکرد نجات دهنده ایتالیا، به اون میگه من رساله کوچکی نوشتم و برخلاف قدما که رساله های خودشون رو با صناعات ادبی لفظی و معنوی آراستن و به زبان ما نقد مسجل و لغات زیبا رو و تکراری رو کنار هم قرار می دادن برای اینکه شاه رو به عدالت دعوت بکنن، میگه من هیچ کدوم از این صناعات لفظی و معنوی رو در این رساله نیاوردم. رساله به زبان ساده نوشته شده، به خلاف مترجم که میگه که من این رو طوری ترجمه کردم که کهن آیین باشد زبان من. زبان من که یعنی کهن آیین نیست، کهن آیین رساله های سیاستنامه هایی بوده است که اونجا اومده بود. پس بنابراین وقتی هم منظور من این هست، وقتی هم یه چیزی رو یک نویسنده صریح میگه ما با یاد نمیفهمیم، چون با تصورات خودمون معمولا ترجمه میکنیم یا میخونیم، نوشته صریح رو نمیفهمیم. خودش میگه که من ساده نوشتم، بعد میگه که من براتون مشکل ترجمه خواهم کرد. خب پس اینجا یک اشکالی وجود داره. ولی چرا ساده نوشتم و به چه معنا ساده نوشتم؟ خیلی هم ساده ننوشته البته، ولی ساده بودنش اینجا. اولا میگه که لفاظی های گذشتگان حجاب بر بیمعنایی مضمون اون رساله هاست. اون رساله ها چیزی برای گفتن ندارن، از اول تا آخرش راجع به عدالت صحبت میکنن، نه خودشون عمل میکنن و نه معلوم که شاه عمل خواهد کرد بهش، کسی به عدالت عمل نمیکنه. پس حرف لغویست بیشتر رساله های سیاسی سیاست نام اندرزنامه ها، حرف لغویست در لفافه کلام بیمعنا و لغو. اما مسیحیدی زبانش رو از کجا آورده؟ در این نامه توضیح میده، چون کاملا بیکار بود اون بار اشاد یه ذره اشاره کردم، در بیرون فلوران یک که زمین کوچکی داشت و تمام روز رو میرفت اونجا، لباس کار در واقع میپوشید و تو گل و لای و اینا بود، و بعد میرفت در قهوه خونه اونجا با آدم های معمولی تا از روزگار میگذرون. بعد تو این نامه به طوری مینویسه که از که برمیگردن لباس های انباشت از گل و سرگین رو از تنم در میارم، لباس فاخر رومیان کهن رو می پوشم و در حجره کار خودم، اتاق کار خودم منظور، در حجره خود وارد میشم و اونجاست که به مدت 4 ساعت با این بزرگان من به گفتگو می پردازم. از اونها یاد می گیرم که چه گفتن و به چه ترتیبی سیاست رو دیدن و عمل و کارهای گذشتگان رو از نوشته اونها یاد میگیرن. اون جاش که بر ما خیلی مهمه اون قسمت عوض کردن لباسه. عوض کردن لباس به معنیش اینه که من از تجربه روزمره دهاتی خودم فاصله میگیرم و با بزرگان بعد مینشینم در لباس اونها. به عبارت دیگه با لباس دهاتی با بزرگان نمیشود نشست و برخاست کرد، غم زد. منظورش البته از لباس ظاهر این لباس نیست، منظور اینه که من فاصله میگیرم از تجربه سفیر سیاسی شکست خورده‌ای که من هستم. این اینجاست که این تجربه خودش میگه، میگه تجربه امور دنیای جدید با خوندن پیوسته آثار قدما این رو در هم میآمیزن. اینجاست که اندیشه سیاسی جدید ظاهر میشه. به عبارت دیگه کسی که در مباحث در روزمرگی سیاست روز گیر کرده باشه، بدیهی است که از اون چیزی در نخواهد اومد، چیزی کاری نخواهد تونست بکنه، چون مسئله اصلی اتفاقا این فاصله ایست که میشود ایجاد کرد با وضعیت روزمره، با سیاست روز، برای تأمل در ماهیت و سرشت مناسبات سیاسی و قدرت. ماکیاولی میگه من این کار رو انجام میدم و این کتاب رو در چنین شرایطی می‌نویسه، در عبارت دیگر در دیالکتیکی که میان تجربه و تأمل نظری ایجاد میکنه. در این را نسبت پیچیده و در این پیوند پیچیده است که در واقع ماکیاولی زبان سیاسی نوآیینی رو وارد میکنه. اما این زبان ساده ولی در بیان پیچیده توضیح داده شده، یعنی به عبارت دیگه نه زبان کهن آیین پارسی ماست نه زبان عامیانه. در بین اینها یک حد فاصلی هست، یک مرزی وجود داره میان این دوتا که این زبان، این حرف جدید در اونجا زده شده است، ساده اما به شیوهی پیچیده بیان شده. پیچیدگیش علتش دقیق بودن مفاهیمی است که به زبانهای دیگر مشکل قابل انتقاله. همطور خواهید دید این بیان آسانه، اما مفاهیم در کنار هم دیگر در یک نسبت بسیار پیچیده‌ای که یعنی نسبت پیچیده‌ای که نسبت پیچیده فکریست بیان شده که توضیحش، توضیح اون رو و انتقال اون رو به زبان دیگر مشکل میکنه. و همونطور که اشاره کردم ماکیاولی آغاز زبان ایتالیاییه، یعنی جایی که زبان لاتینی، زبان قرون قدیمی روم، قرون وسطای رومی صورت جدید پیدا میکنه، به زبانی جدید بیان میشه، تبدیل میشه به زبان جدید. و چیز جالبی که در ترجمه ها معمولا ما نمیبینیم اینه که یک عنوان کتاب ماکیاولی به زبان در اصل به زبان لاتینی، کتاب به زبان ایتالیایی ولی عنوان به لاتینی که بعدا به این اشاره خواهم کرد. اما بیشتر از هر چیز فصل‌های کتاب شهریار هم به زبان لاتینی نوشته شده و نه به زبان ایتالیایی، متن به زبان ایتالیایی و متن به ایتالیایی، ولی عنوان فصلها به زبان ایتالیایی و بخش لاتینی است. اون تخصیص یا حالتی نداریم مشکله. عنوان کتاب که ما معمولا شهریار ترجمه میکنیم بعدا در شاپ‌های معمولی و در جاهای دیگری که ماکیاولی ازش صحبت میکنه، عنوان کتاب به ایتالیا هست Il Principe، اما در اصل عنوان کتاب بوده ده پرنسیپاتیبوس به لاتینی، یعنی درباره اون نظام هایی که پرنسیپ در رأسش قرار داره. این که فعلا ترجمه کردن به شهریار کمابیش بد نیست، همین رو ناچار باید که حفظ بکنیم. اما مشکلی که ایجاد میکنه این دو وارد کردن دو زبان در عنوان فصلها و در متن چیزها خود فصلها. کتاب ترجمه موجود ما که عبارت باشه از ترجمه داریوش آشوری، اشاره کردم که مبتنی بر چند ترجمه انگلیسی به ظاهر، باز تکرار میکنم، ترجمه خوبی است، یعنی حدوداً چیزی از مکیاولی رو به ما منتقل میکنه اگر بخواهیم که بخوانیم و تقریبا بدونیم چرا مکیاولی اینقدر بدنامه یا چرا میگن بنیانگذار سیاست جدیده. از این از خوندن این متوجه میشیم حدوداً. اما چیزی که هست اینه که اگر بخواهیم که متن رو زیر ذره بین بذاریم و دقیق بشیم در متن و در مفاهیم، و باز به این مسئله روی مسئله ناچار و البته تأکید بکنم که نویسندگی مکیاولی مثل همه نویسندگان بزرگ چیزی در حد جواهر سازان بزرگ، گوهریان بزرگ، یعنی مفاهیم رو مطلقا و مطلقا هرگز از سر بازیچه به کار نمیبره. هر کلمه در اونجایی که گذاشته شده جز در اونجا نمیشود گذاشت. همه اینها در یک مثل همه جواهرهای خیلی مهم، مثل چه میدونم، مثل اونایی که در جواهر اینجا در موزه جواهرات سلطنتیه، همه اونها اهمیتشون در اینه که همه اون جواهرها دقیقاً با همدیگه تناسبی رو ایجاد میکنن و کسان مثل مکیاولی نوشتهشون همینطوره. مثل اینا گوهریان بزرگی هستن که میدونن جای هر چیزی کجاست. مثل میشود البته این رو از همه هنرهای دیگر، از نقاشی، معماری و غیره قیاس گرفت که مکیاول در دوره ایست که به همه اینها توجه داره. میدونید که دوره ایست که زمان عصر لئوناردو داوینچی و دیگرانه، بنابراین کاملا مفاهیمی که به کار میره کلمات کاملا مهمه. این کلمات نه در عمده زبانهای دیگر انتقال داده نمیشه. من لااقل میتونم بگم به جرأت بیش از 10 تا از ترجمه ها رو تا الان دیدم به زبان های مختلف و همه اونها جز استثناهاشون اشکال دارن. طبیعی است که مال ما هم اشکال بسیار داره. بنابراین اول باید ببینیم که مکیاولی چی میگه و در نخستین فصل چی میگه. نخستین فصل کسانی که اگر داشته باشن کتاب رو بعدا مراجعه کنن خواهد دید که 4-5 فصل بیشتر نیست که در مورد نظام های شهریاری صحبت میکنه که چند نوع هست و چگونه میشود اونا رو به دست آورد و حفظ کرد. 4-5 فصل بیشتر نیست با تجربه زبان های مختلف، اما بسیار خلاصه. چرا مهم آغاز کتاب و مهمترین فصل کتاب که اصل مطلب رو در اینجا در واقع بیان میکنه، خلاصه یه هدف نویسنده رو از رساله بیان میکنه، چرا اینقدر کوتاه؟ علتش اینه که روشنه ماکیاولی اینجاست که قطع رابطه میکنه، گسست ایجاد میکنه با فلسفه سیاسی از نوع ارسطویی و سیاست نامه نویسی قرون وسطایی که طول و تفصیل میدادن در باره رژیم ها، نظام های سلطنتی، انواع نظام ها، چگونگی اینها، عقل شاه، ذل الله بودن شاه، فرد ایزدی و غیره. ماکیاولی همه اینها رو با یک پشت دست براحتی اینجوری همه اینها رو تو کنار میذاره، همه اینها رو میندازه تو زبالدان سیاست نامه نویسی، به دلیل اینکه همه اینها بی‌ربطن. مسئله اساسی در سیاست فضیلت و اخلاق نیست، قدرته. پس بنابراین باید نکته اساسی، بحث اساسی رو از همون آغاز بهش پرداخت، رفت به مستقیم به سراغ موضوع این بحث که عبارت باشه از قدرت، اینکه نظام های شهریاری چند نوع هست، یعنی قدرت در این نوع از نظام ها، نه در جمهوری ها، چند نوعه، چجوری می شود اونها رو به دست آورد. بنابراین بی هیچ مقدمه میره به سراغ اصل مطلب و در همون آغاز هم چند تا مفهوم مهم رو مثل سنگهای بسیار گرانبها مثل الماس‌هایی در صدر رساله خودش می نشانه در کنار هم دیگه، و اینا رو مطابقی که ندونیم اونها چی هستن نمیتونیم بفهمیم که ماکیاولی در واقع چه کرده، از کجا شروع کرد و بحث او به کجا رسید. داریوش آشوری ترجمه کرده که پادشاهی ها بر چند گونه و شیوه های فراچنگ آوردنشان حدودن. کلمه ای که مهمه در همین آغاز این پرینسیپاتون هست، یعنی اون نظام هایی که نه جمهوری که شهریاری هست. بعدن البته این در حوض شهریار توضیح خواهم داد که چرا باید اینجوری ترجمه کرد. آشوری گفته پادشاهی ها، جمله اول رو براتون میخونم به آهسته که بدونید که چی ترجمه کرده، یعنی مکتبه در آغاز چی میگه. میگه همه کشورها، همه فرمانروایی هایی که بشر تا کنون در سایشان زیسته یا جمهوری بودند یا پادشاهی. ظاهر امر درسته که دولت ها تا زمانی که میگه مکتبه میگه معنی نویسن دو نوع هست، دو نوع رو میشناسیم با جمهوری و سلطنتی که ترجمه فارسی گفته پادشاهی. به ظاهر درست میاد اما درست نیست. کلمه پادشاهی که اینجا اومده و در واقع نظامی است که در رأسش شهریار ال پرینسیپه قرار داره، نظام پادشاهی نیست. نظام پادشاهی به انگلیسی یعنی امپایر، نظام پادشاهی یعنی شاهنشاهی که ما میشناختیم. پادشاهی معنیش اینه که شاهان متعددی وجود دارن، امپراتوری به اصطلاح به زبان که از اون مصطلحی از زبان اروپایی وارد فارسی شده، امپراتوری شاهان محلی بسیاری وجود دارند ولی در رأس یک امپراتور وجود داره. پادشاهی در فارسی معنیش اینه. ماکیاولی این کلمه رو به عبارت دیگه بخوایم که اروپایی شو بگیم، مونارکی یا مونارکیا که ماکیاولی یک جا به کار برده، در این کتاب به کار نمیره. ماکیاولی یک جا در شهریار از مونارکیا صحبت میکنه و اون وقتی که از سلطان ترک صحبت میکنه، مونارکیا ترکو، از سلطان ترک صحبت میکنه، سلطان عثمانی که صحبت میکنه میگه مونارکیا. اما در مورد ایتالیا و خصوصا بحر خودش نمیگه مونارکیا، نمیگه سلطنت، میگه پرینسیپاتوس. پس نکته اول اینه که جمهوری اگر درست باشه، اما پادشاهی درست نیست. دو نوع حکومت ما میگه ما میشناسیم، شهریاری ها و نظام هایی که شهریار در رأسشونه و جمهوری ها. جمهوری ها عبارتن در حکومت های آزاد، همونطور که اشاره کردم اصطلاحی که اون رفت به کار میدن، لیبر پولیتیکو ای چیویله، یعنی زندگی شهروندانه، نظام مبتنی بر مناسبات شهروندی که در یونان بود و در روم بود و در فلورانس جدید بود، و نظام های شهریاری و نه پادشاهی، چون پادشاهی ها امپراتوری هایی هستند مبتنی بر صرف غلبه، یعنی جایی که شهر و مناسبات شهری وجود نداره، بلکه قدرت صرف قدرت سلطان وجود داره. به این دلیل قدرت به عبارت دیگه، ماکیاولی در حوزه سیاست صحبت میکنه، یعنی جایی که به هر حال مناسبات قدرت وجود داره و مناسبات قدرت مناسبات تغییر یابندن. اما نظام های پادشاهی که مورد اینجا خصوصا از سلطان ترک و عثمانی صحبت میکنه، نظام هایی هستند که در اونها یک قدرت وجود داره در دست یک نفر و به عنوان ملک طلق خصوصی یک نفر و نه مناسبات شهروندانه. این نظام ها نظام های سیاسی نیستند. اگر تعبیر ارسطویی و دنبالی اون رو در قرد به کار ببرید، این نظام ها نظام های سیاسی نیستند، نظام های خدایگانی و بندگی هستند. کلمه دسپوتیکی که ارسطو به کار میبره به یونانی، دو اصطلاحی که به کار میبره، میگه آرخه پولیتیکه، آرخه دسپوتیکه، یعنی فرمانروایی یا مناسبات سیاسی، پولیتیکه سیاسی که معنیش همین است که الان گفتم، یعنی نه سیاسی، معنیش سیاسی یعنی مناسبات شهروندانه که او اعتقاد داشت در یونان وجود داره، یعنی فقط در نظام هایی وجود داره که نظام های شورایی هستن. در مقابلش دسپوتیکه یعنی کس خدا نباده، یعنی خود خانه خدا، معنیش اینه. دسپوتیکه معنیش اینه، قبل از اینکه به معنی استبداد بیاد، یعنی خودکامه، یعنی چیزی که حساب پس نمیده و فرمان میده به نه به مردمان آزاد و برابر، بلکه به بردگان، به چیزی از سنخ بردگان. پس از نظر ارسطو این سیاست نیست. این رو بحث دسپوتیکه، دسپوتیزم مندرجه در تحت سیاست نیست. فقط مناسبات دیبر چیریله در تحت مناسبات سیاسیه. پس مکیاولی اتفاقا به این دلیل میگه من بحث از سیاست میکنم و سیاست یعنی یا اونجا جایی که جمهوری باشه که انسانها عادت کردن به زیستن آزاد و جایی که مناسباتی وجود داره که شهریار در رأس نشستن. چند نوع بعدا خواهیم دید چند نوعه، ولی حکومت سلطنتی سلطان عثمانی سیاست نیست، بحثی هم در موردش نمی‌کنه. پس به این دلیل مکیاولی دو کتاب می‌نویسه درباره سیاست، درباره سیاست یک متمرکز بر نظام‌های جمهوری و دوم بر تحلیل شهریاری ها اگر بشود گفت. پس بنابراین اولین جمله از آخرش من شروع کردم، اولین جمله آخرین قسمتش غلطه.
Thank you.
ولی یه مقدر نوشته داخل به خاطر چیزی شما که لازم نداره نه الان من چیزه من به خاطر اینکه آدرس و ایناشو داشته باشم چیزی کنم نمیتونم نه من که نکنم یک دوستان تلفنی به من گفت یه هستی چیزی من به درستانی مجموعی کاردار ندیدم ولی من بیان من برسیدم و یکی از دوستان با تلفنی گفت بنده من نیستم من یه نفسی نوشته هم من نداره یا اصلا ندیدم مجموعی رو ولی تلفنی دیگه به من گفتم من نیستم شرزی شخصی بوده رو که های معنیتی کنیم آره ایتو برای من دیدم عبارت اول فصل اول کتاب شهریار در ترجمه فارسی همونطور که اشاره کردم و از آخرش البته توضیح دادم گفتم درست نیست. یک اشاره دیگری هم میشه کرد درباره اصطلاح شهریار که اینجا به کار رفت، اونی که عرب ها ترجمه کردن. عرب ها در مقابل کلمه پرینس انگلیسی و زبان های دیگه امیر به کار میبرن و کتاب رو هم الامیر ترجمه کردن. کلمه امیر برای ما و در متن‌های ما یک معنای دیگری داره و اون اینه که امیر اداره کن، حاکم ولایتی یا ایالتی بوده که از طرف شاه یا خلیفه منصوب می شده برای اداره اون ناحیه. بنابراین شخص مستقل، فرمان روای مستقل نیست. کلمه پرینس البته در زبانهای اروپایی یک معنیش اینه، معانی متعددی داره، ولی یا با اختلافات به عبارت دیگه با تعبیرهای مختلفی میشه ترجمه کرد، از دیگه داره که در کجا باشه. یکی به معنی شاهزاده از همطور که میدونید فرزند شاه یا فرزندان شاه، خصوصا اون فرزند اولش که جانشینش خواهد شد اونو بهش میگن پرینس. الان بیشتر تر گذشته هم میگفتن، اما پرینسی که مکیاولی میشناسه در مقابل امپراتوره، نه فقط فرزند شاه بلکه امیر. دقیقا امیریست که حاکم بخشی یا ناحیه‌ای از یک امپراتوری. اما مکیاولی به این معنا هم به کار نمیبره، او رو در مقابل امپراتور به کار نمیبره. این اصطلاح رو در مخالفت اون با در تمایزش با امپراتور به کار نمیبره، بلکه او رو به معنای شخصی به کار میبره که در حوزه در قلمرو خودش برپا خواهند گفت امپراتوره، یعنی قدرت کامل داره. این اصطلاحی که الان به کار بردن بعدها خواهیم دید، چون از زمانی که به تدریج دولت‌های ملی ظاهر شد در اروپا و امپراتوری مقدس نمیدونم رومی جرمنی متلاشی شد و شاهان درست شدن در انگلستان، فرانسه، اسپانیا، یک قاعده سیاسی جدیدی، یک بیان، یک فرمول سیاسی جدیدی ظاهر شد که بعد از نویسندگان به کار بردند و گفتند که شاه در کشور خود امپراتور است. بعدن این لاتینو زبانهای دیگه شو از اون خواهم گفت، چیز بحث بعدیه. یعنی چی؟ یعنی این که شاه دست نشانده، تا اینجا دست نشانده امپراتور بود، پرینس ها دست نشانده امپراتور بودن. بعد از این شاه خودش امپراتوره، یعنی امپراتوری دیگه نیست، اما شاه امپراتوره، یعنی قدرت کامل رو داره، قدرت مطلق رو در واقع داره. به این معنا به کار رفت. به این دلیل که اینجا خیلی درست، یعنی در اینجا نمیشه به کار برد. اما جالب توجه اینه که در یکی از فصل‌های دیگری، چون آشوری اینا رو دقیق ترجمه نمی کنه و اصطلاحات رو در وحدتش و در دقتش اینا رو دنبال نمی کنه، در یک فصلی، فصل پنجم، در باره شیوه حکومت و شهرها یا امیرنشین ها به کار میبره. در حالی که در لاتینی همون پرینسیپاتوسه، در لاتینی امیرنشین ها اونجا امیرنشین نیست، اینجا شخصیست که مستقل امپراتوره در قلمرو خودشه، یعنی قدرت مستقل داره. بنابراین امیرنشین ترجمه کردن علاقه، از طرف دیگه با اون وحدت مفاهیمی که مکیاولی چیده و جلو اومده کاملا با اون مغایره. اول فصل، یعنی عنوان فصل پنجمه. برمیگردم به نخستین عبارتی که در کتاب اومده، خوندم براتون که همه کشورها، همه فرمانروایی هایی که بشر تا کنون در سایه‌شان زیسته است، یا جمهوری بودن یا پادشاهی، این قسمت رو توضیح دادن. برگردیم به این که مکیاولی چی گفته و چرا این حرف رو زده که در ترجمه فارسی این در اومده. کلمه همه کشورها در متن هست، توتی لی ستاتی، ستاتی جمع ستاتو یعنی امروز مادر استیتی. اون جلسه البته توضیح دادم که این اصطلاح در زمانی که مکیاولی می‌نویسه و برای اولین بار این اصطلاح رو به کار می‌بره، هنوز به معنای دولت به معنای جدید نیست. در زبان‌های دیگر معمولاً انگلیسی و غیره، معمولاً این رو، یا فرانسه همینطور، این رو به استیت ترجمه می‌کنند. اونجا شاید چاره این نباشه، چون هر حرفه این اصطلاحات ایتا در فرانسه دیت و ستاتو از یک ریشه لاتینی میان. اونجا شاید نه چاره ای هست و نه به اصطلاح اصطلاح دیگری کمابیش وجود داره. اما چون اونها این سابقه زبان خودشون رو میدونن که در همه جا سیت سیت به معنای امروز معنی نمیداد. در گذر وقتی در متن گذشته رو میخونن، بیشتر از اونی که همونطور که در چندین بار سالا گفتم، بیشتر از این که کلمات، ظاهر کلمات عوض شده باشه، مضمون کلمات عوض شده. بنابراین کسانی که زبان غربی هایی که زبان خودشون رو میدونن، اروپایی ها که زبان خودشون رو میدونن، اهل علمشون لاغر، زبان خودشون رو تاریخی میدونن. اما زبان ما در این مباحث اصلا تاریخی نیست، چون ما تاریخی این حرفا رو نداریم، چون ما این بحث رو نکردیم. زبان ما به طور کلی جعل جدیده در این مباحث و از طرف دیگه قرین سازی هاییست با توجه به زبان‌های خارجی که ترجمه می‌کنیم، اونا به هر حال چاره‌ای نداشتن. اما چرا این کشور ترجمه کرده استاتو رو؟ باید اینو یه توضیح مختصری در موردش بدم. این کلمه کشور رو یکی دو تا از استادان دانشکده حقوق مطرح کردن در سال‌های گذشته در مقابل سیت و اتای فرانسه، این کلمه رو به کار بردن. بعدن هم عنایت هم وقتی عقل در تاریخ، خصوصا وقتی عقل در تاریخ هگل رو ترجمه می کرده، اونجا گفته که این کلمه کشوره، کشور ترجمه کردم. در مورد هگل مطلقا غلطه، اونجا هیچ تردیدی درش نیست که او اصطلاح شتات رو در معنای بسیار دقیق و مفهومی خودش به کار میبره و همه جا هم بسیار دقیق به کار میبره. بنابراین اونجا هیچ کار نمیشه کرد، کشور نیست. اما این چیز رو، این اصطلاح رو یکی از استادان قدیمی که ما یک بار سر این مسئله بحث کردیم، اون گفت که من به عنایت پیشنهاد کردم و خود منم به کار میبرم که شاید درست باشه، و این رو از قانون اساسی و بعضی از این تعبیرهایی که در دوره مشروطه و بعد از مشروطه صورت گرفته گرفتم. یکی دو تا مثال زد که الان مهم نیست که من راجع به اونا صحبت کنم، ولی کلمه اصطلاح به نظر من در مقابل کلمه اسپیس نادرسته و کاربرد هم از اینکه در قانون مشروطه، قانون اساسی مشروطه اومده باشه یا گفته باشن که تانی در اون دوره این تعبیر برای اصطلاح بسیار اساسی کنونی دولت استیت در مقابل استیت برای ما کارساز نیست. اگر در اون دوره به کار رفته، علتش اینه که دولت در اون دوره به معنای دولت مستعجل به کار میره و به معناهای دیگری که حتی اون داره. یادم میاد یک از استادا، شاید از باب یه لحظه شوخی هم گفته باشم چون اون وقت هم خیلی با خندیدیم و نقل میکنم این یادم میره، چون این کلمه رو که توضیح میداد میگفت که دولت معناهای متعددی داره، از جمله در شیراز، چون اهل شیراز بود، دکتر حکمت برادر کوچکتر علی اصغر حکمت گفت که در شیراز به معنای گله به کار میره. وقتی میگن گله فلانی، دولت فلانی آمد، یعنی گله فلانی اومد. ما هم مثل شما بسیار خندیدیم چون حویدا چیز بود، نخست وزیر بود، یه دولت حویدا بود، بسیار خندیدیم و برگشت گفت آقا اینجوری نخندید چون برای گرفتاری درست میکنه. این را البته از اینجا باید تحلیل بکنیم، ولی مثلا میگه تجار در واقع تاریخ در اینجا از باب شوخی گفتم، ولی جدی این که دولت در اون دوره به این معنای جا افتاده امروزی در علوم اجتماعی و در علم سیاست به کار نمی رفت، به این دلیل کلمه دولت رو به کار نبردن. اما کلمه دولت سابقه استعمال قدیمی داره در بعضی از عنوان بعضی از کتاب‌های تاریخی و در عنوان بعضی از کتاب‌های تاریخی، خصوصا دولت آل سلجوق به عنوان مثال کتاب نوشتن، دولت آل سلجوق به کار رفته. اون دولت آل سلجوق دقیقاً به معنایی است که نسبی در اینجا به کار می‌بره. بنابراین ما می‌تونستیم به راحتی بگیم دولت، منتها در حاشیه کتاب توضیح بدیم که اینجا معنیشونه، ولی دولت نسبی به چه معنا به کار می‌بره. چون این اصطلاح دولت هنوز یک مفهوم دیگری رو علم سیاست کم داشت برای اینکه مفهوم جدید رو بتونه بیان بکنه که مفهومی غیر شخصی یا مجرد. امروز دولت به معنای حکومت نیست که بگیم حکومت مثلا هویدا یا میرحسین مستوی، یعنی چی؟ یعنی نخست وزیر و هیئت دولت، اینو بهش میگن حکومت. ما معمولا بگیم دولت غلطه، این حکومته. این ولی از این حکومت که بگذاریم، چیزی وجود داره برای حکومت و برای شاه یا رئیس جمهور فرقی نمی کنه، برای اینها چیزی وجود داره که غیر شخصی، امر مجرد مستقر متعصل دارای اصالت و جدای از اینها و بار آمدن و رفتن اینها تغییر پیدا نمی کنه، اون نهاد رو، اون اساس رو بهش میگن دولت در علم سیاست جدید. ولی چرا زمان مکیاولی نمیشد گفت دولت به معنای به این معنا؟ چون مفهوم حاکمیت که بعد از اون اندکی بعد از اون در همون قرن ژان بودن در کتاب مفصل شش کتاب درباره نظام جمهوری، در درباره جمهوریت اونجا توضیح داد که من در مسئله سیاست، مسئله حاکمیت که غیر قابل تجزیه وجود داره و غیر قابل یکیست و غیر قابل تجزیه و همیشه هم ادامه پیدا میکنه و از بین نمیره با از بین رفتن اشخاص، تا زمانی که این بحث نیامده بود، این مفهوم فرعی دولت ظاهر نشده بود، مفهوم دولت مجرد غیر شخصی نمیتوانست اصولا ظاهر بشه. بنابراین مکیاولی هم نمیفهمید که هم چیزی. در زمان مکیاولی دولت به معنای دولت آل سلجوق بود، یعنی حکومت به معنای فرمانروایی، فرمانروایی شخصی بر گروهی از مردم و در یک کشور که قدرت سیاسی رو به دست داره و اونها رو هدایت میکنه، بر اونها چیده هست، بر اونها مکیاولی به این معنا به کار داره. میگه دولت ها یعنی نه استاتی، یعنی نه کشورها بلکه فرمانروایی کشورها، نظام حکومتی کشورها و بقیه مطلب. بحث برتر اینه، موضوع علم سیاست که از همین آغاز با این کلمه آغاز میکنه در مقدمه در نخستین فصل کتاب، از همون آغاز توضیح میده که موضوع علم سیاست عبارت است از ذاتی، یعنی فرمانروایی های که در قلمروهای سرزمینی، یعنی در کشورها، اینجا میشه کشور رو وارد کرد، که در اونجا شکل میگیرن، که در اونها وجود دارن. و از طرف دیگه مکیاولی برای این که در واقع دقیق گفته باشه، این نمیگه همه کشورهایی که تا کنون بشر در سایه آنها زیسته، بلکه میگه ذاتی که وجود داشته اند یا وجود دارند. یعنی این رو محصور میکنه، میخواد توضیح بده که هم در گذشته و هم در حال اینطوره. از اینجا ما چی استنباط میکنیم؟ یک چیز بسیار مهم و اونه که این هست، به قول اهل فلسفه، این هست عقلی نیست بلکه عملی است. چون فیلسوفان گذشته وقتی در باره نهادهای، در باره دولت، شیوه های مختلف فرمانروایی بحث کردن، هم از اینکه افلاطون باشه یا هرکسی که فارابی باشه، سعی کردن که بیشترین نوع دولت یا فرمانروایی رو ذکر بکنن. میدونید که فارابی، افلاطون 6 نوع، در یونان 6 نوع بیشتر نمیشناختن. فارابی چندین نوع رو هم برای این اضافه میکنه تحت تاثیر ترجمه هایی که شده بود. این برای اینه که حصر عقلی رو در واقع وارد کرده باشه، بگه به لحاظ عقلی حکومت ها میتونن 6 تا یا 8 تا یا 10 تا باشن، اما احتمال این وجود داره که هیچ بسیاری از این شیوه های حکومتی اصلا ظاهر نشدن به لحاظ تاریخی. پس ما داریم در باره چیزی بحث میکنیم که اصلا تجربه عملی نمیشود در مورد اونها کرد. حصر میگه هم در گذشته که آشوری کاملا اینو انداخته، بشر تا کنون در سایه آنها زیسته است، با چیز مکیاولی میگه که وجود داشتن یا وجود دارن، دولت هایی که وجود دارند یا وجود داشتند اینطورند. یعنی ما دو نظام حکومتی بیشتر نشناخته ایم. بنابراین حصری که مکیاولی وارد میکنه حصر عملی از دیدگاه سیاسی و نه حصر عقلی، یعنی هرچی من میتونم بر این مباحث و بر این مسائل میافزایم. کلمه میافزایم که اینجا گفتم یه حاشیه باید بگم، این لحظه رو ایستادم که از این حرف بکنیم، و اون اینه که آقای مطهری در جایی که بحث میکنه درباره انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلام، در اونجا میگه که در یونان نمیدونم مثلا میگن 2000 مسئله بود در فلسفه، فلسفه اسلامی رو به 4000 مسئله چیز کردن، افزایش دادن. بله، اولا که فلسفه که فقه نیست که شما مسئله برش بیفزایید، پس اصلا بحث فلسفه یک تأمل نظری و اصلا مسئله‌ای درش نیست، پرسش درش هست نه مسئله، پرسش درش هست و نه در مسئله، و پرسش هم در مسئله قابل کم کردن و زیاد کردن نیست. به این دلیل اینو گفتم، و مسئله البته مهمه. بنابراین مکیاولی از این باب نیست که انواع متفاوت و بسیار مسائل سیاسی رو بر این اضافه بکنه. بعضا البته اصطلاح اصلی که در درست در قلب این رساله در اگه اشتباه نکنم در حتی 15 خواهد گفت که بعضا مفصلا توضیح خواهم داد، که میگه که بحث سیاسی، بحث درباره سیاست عبارت است از رفتن به سراغ وریتا افتوال واقعی، حقیقت، حقیقت مؤثر، حقیقت که در جهان خارج هست، و نه خیالی که ما از اون حقیقت داریم. این رو بعدن برفانگش میمتنیم چون ما مطلی مهمیم. از همین آغاز کتاب مکیاولی توضیح میده که در سیاست نمیشود مسئله افزود، سیاست تأمل نظری، دیدن مناسبات قدرت و نظاره کردن و مشاهده رابطه نیروهایی که تغییر پیدا می کنند. این رابطه نیروها برای فهمیدن تحولات تولید و توزیع قدرت و تحولات اجتماعی، یعنی تحولات تاریخ، پس بوده اند و هستند که آشوب اینجا انداخته، معنیش اینه میگه در گذشته اینطور بودن، این حصره دولت ها بودند، استاتی بودند و هستند که یا پادشاهی هست یا اینجا گفته پادشاهی هست، گفتیم که درست بید، یا نظام های شهریاری هست یا جمهوری ها. اما بحث مکیاولی به این آسانی نیست. مکیاولی در این فاصله باید ناچار بعضی از اصطلاحات دیگرش رو که به تدریج توضیح خواهد داد و از اونها استفاده خواهد کرد اینجا بگه. این حرفی که به این صورتی که خصوصا در ترجمه فارسی اومده چیز مهمی نیست، هر کسی میتونه سایه ذره در تأمل در تاریخ با خوندن چند کتاب تاریخی بدونه که بله تا حالا دونو تا کنون لاغت همین تا امروزش هم خصوصا تا اون دوره دو نظام حکومتی بیشتر نبوده، پس چیز بدیهیست که در اینجا آمده، ولی مکیاولی این رو نمیگه. بعضی دو مفهوم دیگر رو هم در اینجا وارد میکنه. دوباره برمیگردم به من، گفتم که توتی لی استاتی، همه دولت ها به اون معنی که گفتم بعد یک چیز معترضه برای این که توضیح بده که این استاسی چی هستن و در این حال نشون بده که استاسی اتفاقا فاصله گرفته از اون بنای دولت آل فضیوقی که من به کار بردم، یعنی ملک شخصی شخصی، ملک شخصیه که دولت ملک شخصی آل فضیوق بود، زمین از این هم فاصله گرفته. امروز این دولت با مفاهیم دیگری گره خورده و بهش پیوند زده شده که باید از طریق اونها فهمید. فقط مسئله این نیست که بحث بر سر دولت نیست، این دولت باید ماهیت دولت توضیح داده باشه. بلافاصله اینجا اضافه میکنه که توتی لی دومینی، این کلمه دومینی جمع دومینیو هست که بعدها با در زبانهای اروپایی با کلمه دامینیشن، دومیناسیون و غیره، یعنی سلطه برقرار کردن، با اونها نسبتی داره، با از اون ریشه، یعنی اونها از این ریشه هستن دومینیو. اما دومینیو در اصل اصطلاح فئودالیه، اصطلاح دوره فئودالیه، در درجه اول ملک شخصیه در آغاز و و ماکیاولی در مواردی اصطلاحاتی که در حوزه نظام‌های فئودالی و در بحث‌های نظام‌های فئودالی به کار می‌رفته، گاهی اوقات به اینا استناد می‌کنه، گاهی اوقات این اصطلاحات رو به کار می‌بره، اما در هر موردی از نظام فئودالی و از مضمونی که در نظام فئودالی این اصطلاحات داشته، هر بار از اونجا جدا می‌کنه و از اونجا جدا میکنه، برای اینکه زیر استیت، زیر دولت این رو به کار ببره. برای اینه که راه رو باز میکنه، بین که خودش به این نتایج رسیده باشه، ولی راه رو باز میکنه برای تعاملات بعدی از بودن تا ها، خصوصا این راه رو هموار میکنه برای اینکه اونا بتونن اندیشه سیاسی جدید دلیل رو تدوین بکنن و از دردش طرف هر چیزی مفاهیم جدید به تدریج در این فاصله ظاهر خواهد شد. راه رو ماکیاولی هموار کرده، راه رو اون باز کرده در واقع برای اولین بار. بنابراین دومینیو یعنی اعمال قدرت و چیرگی بر گروهی، اما این عبارت است از مضمون چیزی به نام چیزی جدید که در حال ظاهر شدن به نام دولت. پس بنابراین ضمن این که به معنای دولت من و دولت آل سلجوقه یعنی ملک تلقه اونهاست، اما در این حال اون نیست. دولت حوزه غلبه هست، دولت حوزه چیره شدن، به اصطلاح قدرت گرفتن برای حفظ آن و برای چیره شدن بر گروهی هست که ماکیاولی در اینجا این رو وارد میکنه. به ترجمه فارسی که برگردیم، میگه همه کشورها، یعنی همه فرمان روایی ها، این کلمه دومینیی هست که مشکل آفرینه، نتونسته ترجمه کنه و گفته تمام فرمان روایی ها. در واقع یعنی استاتی، یعنی تمام استاتی که عبارت باشن از قلمروهایی که در اونجا مناسبات قدرت برقرار میشن و شخصی در رأس حکومت، شهریار در رأس حکومت بر اونها چیره هست، اینها به اون صورتی که در گذشته بودن و در حال هستن دو نوع هست که دیدیم. اما اینجا یک چیز دیگر هم مکیاولی اضافه کرده که باید بهش برگردیم، گفت که ستاتی که عبارت باشند از دومینی که در فارسی نمیرسونه، اینها دارای اینها امپیریو سوپرا لیومینی دارند. اینجا ترجمه کرده تاکنون بشر در سایه اونها بیستر، نه، میگه این دولت ها، این میگه در سایه اونها بیستر، مکیاولی میگه دارای امپیریو بوده اند بر انسان، یعنی سلطه و چیرگی خودشون رو بر انسان ها برقرار کردند، یعنی بر آنها فرمان راندند. اگر میخواستیم این کلمه فرمان روایی رو به کار ببریم، باید در اینجا به کار میبردیم، یعنی باید میگفتیم دولت هایی که به در صورت های مناسبات قدرت دومینیو بر انسان ها فرمان راندند، دارای امپریو بودند یا جمهوری بودند یا نظام های شهریاری. همطور که جمله رو در فارسی میبینید، تقریبا حداقل پنج اصطلاح مهم، پنج مفهوم اساسی در اینجا مکیاولی وارد کرده، هیچ کدوم از اونها رو در ترجمه فارسی ما پیدا نمی کنیم و از طرف دیگه همخوانی اینها رو با هم دیگه پیدا نمی کنیم. این کلمه امپریوی که در آخر توضیح دادم، اون هم باز احتیاج به توضیح دیگه داره که مکیاولی با کاربرد هم دومینیو و هم امپریو مناسبات قدرت رو اراده میکنه. مضمون این مفاهیم مناسبات قدرت هست و نه مناسبات مرجعیت اخلاقی، چون کلمه امپریو در لاتینی و در مباحث سیاسی دوره رومی در مقابل اکتوریتاس، امپریوم به لاتینی، امپریوم یعنی مناسبات قدرت، ولی یا پوتستا مناسبات قدرت، اما در مقابلشون بود اکتوریتاس که بعدا کلمه اتوریته از اونجا گرفته شده، معادل ایتالیایی چیزش هم همینطور امپریوم و اتوریتا به این معنا. در مورد پاپ مکیاولی میگه که با شیطنت میگه پاپ دارای اتوریتاست، دارای مرجعیته، یعنی قدرتش اخلاقی میشود سرفیسی کرد، اما امپراتور قدرت شاه قدرتش قد مناسبات بود، یعنی برآمده از مناسبات قدرت و بنابراین مبتنی بر چیرگی، بنابراین حوزه سیاست حوزه دولت است. اگر بخوایم این جمله اول رو خلاصه کنیم، مناسبات رشید تعامل سیاسی، اندیشه سیاسی، نظریه پردازی در حوزه سیاست، موضوع اون عبارت هست از دولت ها که دومینیو برقرار می کنند، عبارت هم در دومینیو هایی که فرمان می رانند بر انسان ها، حکمشون بر انسان ها فرمان رواست و بنابراین مناسبات در واقع چیره شدنه و اینها به دست می آیند، همطور که بعدا خواهیم دید از دست می روند. اینجا وقتی از این توضیح رو میده، در آغاز دوران جدید و به عنوان بیان آغازین سیاست جدید، همطور که میبینید استبدادی ها رو وارد نمی کنه، خودکامگی رو وارد نمی کنه، چون رو سیاست به یک معنا سیاست نمی دونه و مثال هایی هم که می زنه معمولا مثال ها مثال های جز مورد استثنایی که بعدا خواهیم دید از قدما مثال خواهد زد، ولی از زمان خودش که مثال می زنه در مورد همطور که گفتم در مورد عثمانی دیگه پادشاهی سلطنت ترک سلطنت ترکان و مثالهاش از اروپا، چون در اونجاست که مناسبات قدرت در واقع وجود داره و نه صرف خودکامگی که قدرت یک پارچه مثل سنگ خارا نیست که تحولی چیزی درش اثر نمی کنه مگر رعد و برقی که روزی به خاطر اون شکافی که در درون اون سنگ خارا هست و از بیرون دیده نمیشه، مگر اینکه بر اثر رعد و برقی اون بالکل متلاشی بشه یا دو پارچه بشه که همونطور که در تمام نظام های خودکامه میشن. اما در اینجا بحث از مناسبات قدرته، سیاست یعنی بحث از مناسبات قدرت، نه اخلاق، نه فضیلت و نه چیرگی از نوع خودکامگیه. بنابراین در واقع یک حوزه جدیدی در اینجا باز شده که ماکیاولی سعی میکنه که این رو توضیح بده. این که گفتم کتاب دیگر مهم ماکیاولی عبارت است از جمهوری و در همون زمانی که کتاب جمهوری رو می نوشت در فاصله بخش‌های اول 18 فصل اول و فصل‌ها و کتاب‌های بعدی اون کتاب شهریار رو نوشت، بعضی ها این استنباط رو کردن و بعضی از مفسرین از این زاویه توضیح دادن که پس شهریار رو باید ذیل گفتارها و در درون منطقی که بر گفتارها حاکمه تفسیر کرد و نه به عنوان رساله مستقل، که تصور میکنن این توضیح درستی باشه با توجه خصوصا با توجه به تلقی که ماکیاولی از قدرت داره در این کتاب و باز در کتابهای دیگه هم همینطور. همونطور که تا اینجا دیدید من هم از این زاویه در واقع تفسیر کردم و با اون نوعی از تفسیر که شما در بعضی از این رساله ها در از اینجا کتاب ها میگیرید متفاوته. مسئله قدرت اینجاست که ماکیاولی در آغاز مقدمه بخش یا دفتر نخست گفتارها اینجا سریع گفته که من راهی رو باز می کنم، من راهی رو باز خواهم کرد، به این معنای راه نوآیین رو، راه تازه رو مثلا مطرح می کنه که راه نو هست در سیاست و به این دلیل هم هست که بعضی ها از این تعبیر کردن که با ماکیاولی با ره جدیدی از دانش در برابر بشر کشف شد و شناخته شد که اون عبارت است از مناسبات قدرت آنچنان که هست و نه مناسبات قدرت آنچنان که باید باشد، یا به قول ماکیاولی با تصوری که ما از مناسبات قدرت داریم که هرگز در عالم خارج اون اتفاق نمیفته. راز بدنامی در واقع انقلابی است که ماکیاولی اینجا انجام میده. در ادامه پیش بریم در این فصل، در خوندن فصل اول در ادامه وقتی گفت که دولت ها دو نوع هست، جمهوری یا نظام های شهریاری، اضافه میکنه که این شهریاری ها یا از طریق خون منتقل میشن یعنی موروثی هست، یا نو بنیادند، نو هستند، نو آینند. باز چون اینجا در فارسی عربه نوشته که، یعنی آورده که پادشاهی ها یا از پدر یا پدر در پدر به ارث رسیدند یا نو بنیادند. پادشاهی ها را از این بابت آورده که قبلا آورده بود، گفت دو نوعه این نوعش که ما اون رو میذاریم کنار. بعد مثالی که میزنه ماکیاولی میگه نو بنیاد ها یا یک تر نو بنیادن، بلکل نو بنیادن، یا مانند فرمانروایی فرانچسکو سفورتزا در میلان هستن. از این نوع مثال میزنه. اینجا باز میگه مثل پادشاهی فرانچسکو سفورتزا که درست نیست، اون در واقع پادشاهی نبود، یک فرمانروایی بود، شهریاری بود. فرانچسکو سفورتزا در یک شهر، همطور که میدونید در یک منطقه، منطقه میلان، میلانو. یا اینه که اینجا میخونم بردون، یا پاره ای هستن پیوندانیده به قلمرو موروثی پادشاه و تراشنگ آمده او. خیلی متنطن فلان، اما معنیش اینه که یا مثل یک سره نو بنیادن مثل فرانچسکو در میلان، یا اینه که بخشی هستن که زمینه شدن به قلمرو یک شاه دیگر یا به قلمرو یک شهریار دیگر. و اینجایی که به اصطلاح دیگه تراشنگ آمده او، یعنی به این، یعنی که او این شهر رو تسخیر کرده، به این معنا، یا تسخیر کرده و اون رو به چیز اضافه کرده. ادامه چیز، چنان که پیوند، مثالش اینه، چنان که پیوند پادشاهی قلمرو ناپل با پادشاهی اسپانیا این گونه بود. یعنی چی؟ یعنی ناپل پادشاهی داشت که با پادشاهی اسپانیا به اصطلاح منظم به هم شد، به هم رفت پیدا کرد. اینجا مسئله دقیقه. ماکیاولی هم که گفتن درباره شهریار صحبت میکنه و این شهریارها، و اصلا مسئله اصلی کتاب در واقع اینه، کلمه شهریار رو به کار میبره برای اینکه یک مفهوم جدیدی رو مثلا توضیح داده باشه با یک مضمون جدید، که بعداً خواهیم دید که چرا کلمه شهریار رو به کار میبره، البته در ایتالیا و در جاهای دیگر این رو به این صورت به کار نمیبره. مسئله اصلی ماکیاولی در این کتاب، با اینکه میگه انواع شهریاری ها هست، الان خواهیم دید، ولی تأکیدش بر یک شهریاریه و اون شهریاری نو بنیاده، نو آینه، اون شهریاری است که نو خواسته است، نه پادشاهانی که بودن یا در زمان او، در زمان ما هستند. منظورش این نیست. این که در ترجمه فارسی هم پرینسیپاتوس رو به پادشاهی ترجمه میکنه و هم همه چیز دیگر رو هم به پادشاهی ترجمه میکنه، معنیش اینه که در واقع راه رو میبنده برای که ما نفهمیم که این شهریار کیه. چون نکته اصلی اینه، ماکیاولی مثل میکلانجلوه در واقع مرمری رو گرفته، یک تیکه مرمری رو گرفته و به تدریج طرحی از صورت رو در میاره، از اون مجسمه که میخواد درست کنه طرحی از صورت رو در میاره و به تدریج اینقدر روی این کار میکنه که بخشا و اعضای دیگر این مجسمه، این تندیس ظاهر بشوند. در اولش دماغ چونهی و گونهی در واقع سری در آمده، این مفاهیم اولیه هست. به تدریج هست که با کار خودش این رو این مرمر رو به تندیس تبدیل که مرمر رو به تندیس تبدیل خواهد کرد. و پس مسئله اصلی اینه که ببینید چجوری اون تندیس رو در موزه امروز در موزه نبینیم که به این صورت هست. مسئله اینه که فهم ما از اندیشه سیاسی و اندیشه سیاسی در واقع تاریخ اندیشه سیاسی این کار میکنه که نشون بده که اینها به چه ترتیب این تندیس از اون مرمر به چه ترتیب بیرون آمد، این مفاهیم در کجاها نطفه اینها بسته میشه، میباله، بزرگ میشه، میباله و زاده میشه، ظاهر میشه در یک جایی. اول میگه من از شهریار صحبت میکنم و بعد به تدریج این وقتی این چهره در اون مرمز ظاهر شد، این اضافات رو از کنار با چکش و انوار و سایر دیگر ابزارهای دیگر از اینا رو میزنه. به چه ترتیبی میزنه؟ وقتی که پیش میریم سر این جمله میگه که بعضی نو بنیاد شهریاری ها، بعضی نو بنیاد و برخی از اونهایی هستند که زمینه شدن. اما اینجا وقتی مثال میزنه میگه همچنان که ناپل، پادشاهی ناپل به پادشاهی اسپانیا اضافه شد. اینجاست که باید ببینیم که در چی میگه، چون ماکیاولی مسئله اش پادشاه ببخشید شهریار نوخواسته، بنابراین به شاه اسپانیا نمیتونه بگه ال پرینسیپه، میگه ری، چون اینجا ماکیاولی اجازه داده بود که را رو باز کرده بود که ما حدودا بفهمیم که چی میگه، چون میدونید ماکیاولی در زمانی نمی‌نویسه که همه چیز رو بشود گفت و همه چیز رو هم به صراحت بشود گفت. در زمانی می‌نویسه که بعداً میدونید در یک کتابی که شاهکاریه در نوع خودش لئوشتراس نوشته، ساز آن ماکیاولی، توضیح داده که ماکیاولی در دوره می نوشت که دوره پرسیکیوشن، دوره اختناق و سرکوب بود و بنابراین در منطق با منطق خاص خودش این کتاب رو نوشته که تا اون که باید بفهمه بفهمه و آن که نباید بفهمه نفهمه. به عبارت دیگه اینقدر به نوعی نوشته که چون نظر اشتراسه و به نظر من جالب توجه در یک کتاب خیلی مهمی راجع به این مفصلا صحبت کرده، همطور که در این کتابم این منطق رو به کار برده اشتراس، که در دوره های پرسیکیوشن و در اونجایی که پرسیکیوشن انجام میشه، در اونجاها اون شخص ممید، هیئت ممیزی اون جاهایی که سانسور میکنن به اصطلاح، اونها از یک درجه شعور خاصی برخوردارن و کار نویسندگان بزرگ این هست که چیزی بنویسن که بالاتر از اون شعور باشه، به عبارت دیگر چیزی بنویسن که به نوعی بنویسن، منطقی در نوشته خودشون به کار ببرن که از نقطه کور هیئت شعور ممیز رد بشه. پس وقتی میگه شهریار، طبیعی که همه شهریان رو نمیگه، ما ترجمه فارسی راه رو در اینجا به ما میبنده، ولی چیز ماکیاولی راه رو باز کرده. به چه ترتیب باز کرده؟ میگه همونطور که ال رینیو دی ناپولی، قلمرو ناپل، سرزمین ناپل، اضافه شد به ال ر دی اسپانیا. ر یعنی پادشاه. همونطور که این به اون زمینه شد، پس پادشاه اسپانیا شخصی که در رأس اسپانیا هست پادشاه ری هست. کلمه ریال ما از اونجا میاد. میدونید که این کلمه در زبان اسپانیولی و خصوصا در زبان پرتغالی ری به معنای پادشاه، ریال مثل ریال مادرید که حتما میشناسید، نمیدونم چی البته هم دارم که چیزی از نام ریال مادرید، یعنی تیم پادشاه مادرید، تیم پادشاهی مادرید. ریال ما هم یعنی شاهی. این کلمه پولی که ما از پرتغالی ها به عشق بوده، ما ریال یعنی شاهی که قدیم پول قدیم ایران بود، بعدا پول جدید، واحد پول جدید ایران شد. پس اون چیزی که اضافه شد و به اون چیزی که اضافه شد نه پادشاهی بود که به پادشاهی اضافه بشه، بلکه قلمروی از ایتالیا بود که به ری به پادشاه، به قلمرو پادشاه اسپانیا اضافه شد. اسپانیا به پادشاه، اصلا نمیگه قلمرو پادشاه اسپانیا، بلکه میگه به پادشاه، به در واقع به سرزمین های پادشاه اسپانیا اضافه شد. اینجا راه رو باز میکنه برای اینکه ما بدونیم که اون پرنسیپه، اون پرنس شهریاری که موضوع بحث مکیاولی هست، اون اون اسپانیایی. ولی چرا اتفاقا اینجا به ظرافت این چیز رو به این صورت بیان میکنه و از اینجا چی میگه و مکیاولی در اینجا چی کار داره میکنه؟ مکیاولی در اینجا در واقع سر خودش رو بچه مطالعه قرار داده، در اینکه کتاب نوشته شده خطاب به شهریار نوخاسته‌ای است که روزی باید ایتالیا رو از چنگال بربرهای جدید که فرانسه و پادشاه ایتالیا باشه آزاد خواهد. بیانیه شورش بر علیه این دوتا است. بنابراین اون چیزی که مکیاولی به دنبالش هست این نسبت پادشاهی رو بهش نمیده. اگر تونسته باشن که تا اینجا توضیح بدم، اون نسبت رو بهش نمیده. این شخص متفاوته. من به دنبال مکیاولی، بعدا در آخر کتاب خواهد گفت، من به دنبال مرد جوان باهنر به معنای قدیمش، باهنری هستم که برخواهد خواست کمر آزادی و استقلال ایتالیا رو خواهد بست و در واقع قیام خواهد کرد. به زبان امروزی اگه بخواهیم بگیم قیام خواهد کرد. در ادامه با وقتی توضیح داد که موضوع من که در جای دیگری میگه اشاره کردم که من در اینجا از جمهوری ها صحبت نمی کنم، از شهریاری ها صحبت می کنم. شهریاری ها رو به حیث از نظر تاریخی و به حسب تاریخی تصمیم میکنه یک نو بنیاد و بعد اونا که زمینه شدن و بعد در ادامه به فارسی البته میخونم قبلا. قلمروهایی که این چنین فراچنگ می آیند یا به زندگی در سایه پادشاه خو گرفتن یا به زندگی آزادانه و شهریار آنها و شهریار آنها را به تیغ خود گرفتن یا به تیغ دیگران، تیغ یعنی شمشیر، و یا به یاری بخت یا کاردانی سراچنگ آمدن. باز در اینجا مکیاولی همچنان این مفاهیم اصلی خودش رو در اینجا تعبیه میکنه به ظرافت که هیچ کدوم از اینا در فارسی منتقل نشده. ولی چی میگه؟ این میگه این قلمروها که این چنین به دست آمدن تصدیر شده هست، اولا این قلمروها همون دومینیو هستش که قبلا اومد، یعنی این دولت هایی که شهریاری در درشونه، میگه اینها یا عادت کردن که اینجا میگه پادشاه داشته باشن، در حالی که در عقل شهریار پرینسیپه، پس شهریار و نه پادشاهگاه. دومی اینه که اینها عادت کردن که به زندگی در زندگی آزاد کردن، کلمه لیبرتی رو به کار میبره، به ایتالیایی اس داره، از اس داره لیبرتی. اینجا روشنه که ماکیاولی کلمه لیبرتی آزادی رو به در معنای سیاسی اون به کار میبره، یعنی بنده و برده یک نظام دیگری نیستن، چه این معنا به کار میبره از اصطلاحات خیلی لیبرتا، بعدا از اصطلاحات خیلی اساسی که مکیاول به خصوصا در کتاب گفتارها به کرات در موردش صحبت کرد. ولی میگه که این قلمروها، این دولت ها که ذکر اونها گذشت، اینجا که شهریار رو وارد میکنه، میگه اول گفت پادشاه بعد شهریار، از اینجا معلوم میشه که در واقع فرق بیان پادشاه و شهریار رو نمیدونه، فکر میکنه که یک چیزن. میگه و شهریار آنها رو یا به تیغ خود گرفته، چون که خیلی فارسی چیزی گفته باشه این تعبیر رو به کار برده غلطه، در متن هست کنل آرمی، کلمه آرمی رو به کار میبره که از اصطلاحات خیلی مهمه مکیاولیه، و مکیاولی منظورش هم چیز نیست اتفاقا، اینجا سپاه رو یا قشون رو به کار نمیبره مکیاولی، اولا تیغ نمیگه، بعد سپاه یا ارتش یا لشکر رو به کار نمیبره، بلکه جنگ افزارها، آرمی جمع یعنی جنگ افزارها، اصله جنگ افزارها رو به کار میبره، از اصطلاحات خاص مکیاولیه و همیشه هم این رو به کار میبره، به کرات این رو به کار میبره، و از طرف دیگر خصوصا علتش هم اینه که در قرینه با قانونها به کار میبره، به این دلیلی که نمیگه ارتش و قانونها، میگه قانونها و جنگ افزارها، همیشه این رو بیان میکنه، میگه دو کشور آزاد جایی که در آن قانونهای خوب و جنگ افزارهای خوب وجود داشته باشه، و قانونهای خوب را با جنگ افزارهای خوب میشود حفظ کرد و الا نمیشود حفظ کرد و الا قانونی وجود نخواهد داشت. بنابراین یک مفهوم کلیدی مهمه، میگه که اینجا این قلمروها رو شهریار یا با جنگ افزارهای خود گرفته به دست آورده، یا با جنگ افزارهای یا با دیگران، اما بیشتر از هر چیزی اینجا گفت که یا آن که بیاری بخت یا کاردانی فراچنگ آمدند. نه، دو اصطلاح مهم دیگر رو در اینجا وارد میکنه، بختش خیلی بد نیست، البته ناچار باید بگیم بخت. چیزی که مکیاولی میگه اینه، میگه یا اوپر فورتونا به دست آمدن با بخت اشکال نداره، اما فرق بخت ما و بخت اونا اینه که بخت در عرف روم باستان یکی از ایزد بانوان در واقع بوده، یک الهه بوده، یک شخصه، و همونطور که از ظاهرش هم برمیاد و در بعضی از زبان ها همینطوره، فورتونا خواهیم دید مؤنثه، فورتونا مؤنثه از در زبانی، میگید یا با فورتونا به دست آمده و یا اینجا بسیار مشکل میشه او پر ویرتو، یا با چیزی که مکتبه نمیشونی ویرتو. این کلمه ویرتو ایتالیایی اینجا که از لاتینی همون ویرتو اومده که بعدها در زبانهای دیگر هم همینطور یکی از معناها و معنی اصلی امروزیش هم هست، فضیلت، ویرچیو در زبان انگلیسی چیزه به معنای فضیلت، مطلقا به معنای فضیلت که یک بار اخلاقی بسیار قوی داره مطلقا به این معنا نیست و مترجمین البته در همه زبان ها مشکل پیدا کردن در ترجمه این، مترجم ما به طبیعتا این اشکال رو داره، کاردانی ترجمه کرده که نیست، یعنی کاردانی آدم تیزر سروازی بلد بوده، تیغ زدن اونجا که اصطلاح به کار برده شهریاری که تیغ زن بوده، نمیتونه قدرت رو از طریق تیغ زدن به دست بگیره، ولی چیز این نیست. اولا فورتونا رو به کار برد مؤنث، پس اینجا قرینه اون یک چیز دیگریه، باید یک قرینه دیگری وجود داشته باشه. فورتونا زن است، پس اینجا باید چیزی وجود داشته باشه در مقابل زن، پس یه مردی باید اینجا حضور داشته باشه. این اصطلاحی که اینجا به کار میبره جالب توجهه. کلمه ویرتو در لاتینی یونانی، ببخشید در لاتینی و ایتالیایی، از کلمه ویر گرفته شده به معنی مرد، مرد. ویرتو یعنی مردانه. چیزی که ما شبیه این داریم در فارسی، ما تا چون فارسی علاقه بلد نیستیم و معمولا فکر میکنیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، منظور هنر نقاشی موسیقی فلاینا که البته همش نزد ما تردیدی در این نیست، ولی هنر یه ذره که نگاه میکنیم زیر ذره بینی که تا اینجا ما به کار بردیم، در اونجا توش نر میبینیم، نر، هنر، نر، هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی مردانگی نزد ایرانیان است و بس، و نه هنر، هنرهایی که هنرهای تجسمی چیزی غیر از، یعنی اونجا البته فردوسی منظورش این بود که فضیلت نزد ما، که در این هم تردیدی نیست، ولی فضیلت البته از ویژگی ها، از صفت های مردانه در برها در اون زمان، طبیعی که دنیای امروز اینطور نیست، ولی هنر در اون دنیا فضیلت از آن مردانه. ویرتو هم که فضیلت مردانه و از آن مردانه، به عبارت دیگه مردانگی، گاهی اوقات چیز اینجوری ترجمه کرده، البته در فارسی گاهی اوقات اینجوری ترجمه کرده، در زبانهای دیگر هم به اشکال برخوردن. در سالهای اخیر ترجمه های جدیدتر که خیلی دقیق تر هست، معمولا کلمه همون ویرتو رو به همون صورت ایتالیاییش حفظ میکنن در نفس انگلیسی، فرانسه یا زبانهای دیگه، چون اونا این رو دارن و به اینکه خواننده این رو با ویرچیوی مثلا انگلیسی یا ویرچیوی فرانسه اشتباه نکنه، این رو به اصطلاح حفظ میکنن و البته توضیح میدن که چرا این اومده، چون این دو شخصیتی که در اینجا وارد شد که با اینها میشود شهریار نوخاسته، قلمرو سرزمینی به دست داره، استاتی استاتو را درست بکنه، دولتی نو بنیاد ایجاد بکنه. از اینجا به بعدی که مکیاولی نشون خواهد داد که با با دیالکتیک بسیار پیچیده‌ای که این مرد و زن الهه بحث ایجاد میکنه، با مردانگی با هنر شهریار جوان، دیگه اینجا که این شهریاری به دست میاد. به عبارت دیگه، بنیاد گذاری شهریار نوخاسته مبتنی بر منطقی که از مناسبات میان، از دیالکتیک میان این مناسبات پیچیده فورتونا و ویرتو به دست خواهد آمد. اینجاست که دولت نو بنیاد تأسیس خواهد شد و اینجا میبینید که کاری که مکیاولی انجام میدهد به تدریج در دو سه جلسه آینده خواهیم دید، اینه که مکیاولی این کتاب رو همطور که اشاره کردم هم در اول کتاب هم در آخر کتاب می‌نویسه برای آن شهریار نوپاسه که خواهد آمد، بنابراین نوشته ایست برای یه زمان خیلی خاص. اما مضمون کتاب عبارت است از توضیح یا تدوین یک نظریه جدید سیاست که اون شهریار جدید نخواسته اون رو به کار خواهد برد. پس بعضیا این توضیح رو دادن که کتاب شهریار کتاب مال یه دوره مال خاصه، زمانش گذشته. نه، کتاب سیاستی است که برای همیشه، چون هر جایی که دولت نوبنیادی اگر بخواد تأسیس بشه نمیتواند که این دیالکتیک مهم رو شما باید بدونید. دیگه فایده‌ای نداره، باید اون قسمت رو به صورت صوت نگه داریم که بهتره. پس اون چه که از این نخستین فصل که کوتاه‌ترین فصل کتاب هست ولی در این حال عمده‌ترین مفاهیم اندیشه سیاسی جدید و اندیشه مکیاولی در اینجا تبیه شده برمیاد، اینه که بحث اصلی یه اندیشه سیاسی ناظر بر تأمل نظری درباره دولت‌ها و به ویژه دولت‌های نوخاسته، که شهریاران نوخاسته پایه‌گذاری می‌کنند، تأسیس می‌کنند با دو چیز. نخست، بحث اصلی ناظر بر جنگ‌افزارهایی که اون شهریار نوخاسته از اونها بهره میگیره برای تسخیر کشورش، برای به دست آوردن یک قلمرو شهریاری، و از طرف دیگر از طریق فهمیدن دیالکتیک فورتونا و ویرتو هست که این کار رو میتونه انجام بده و اینجا که کار سخته، چون شهریار نوخاستی میتونه که تکیه بکنه بر جنگ افزارهای خود و از طرف دیگه میتونه که دارای مردانگی یا اون ویرتو هنر مردانگی باشه، اما چیز مهم اینه که بخت تغییر یابنده است. بعد مکیاولی در جای دیگری میگه که تا جایی که میتوانم بگویم و برای اینکه آزادی رو از انسان سلب نکرده باشم باید بگم که حداقل 50% رفتار ما رو وضعیت ما رو بخت تعیین میکنه. 50%ش در اختیار ما با مردانگی و با نیروی جنگ افزارهای خود میتوان دولت رو تثبیت کرد و بخت رو تغییر داد. و بیشتر از اون اصطلاح دیگر که در اینجا ظاهر نمیشه در این نخستین فصل و در فصل دیگری ظاهر خواهد شد که بعداً به اون خواهم پرداخت ولی بهش اشاره میکنم، اوکازیونه. کلمه اوکازیونه رو به کار ببرید یعنی فرصت. مکیاولی میگه که کسی شهریار نوخاسته‌ای که دارای هنرهای مردانه است شرایطی رو که فورتونا ایجاد میکنه در تغییرات خود اون شرایط رو به اوکازیونه تبدیل میکنه، اون رو برای فرصت تبدیل میکنه. اونایی که این دیالکتیک رو نمیتونن بفهمن، نفهمیدن این دیالکتیک رو نمیتونن درک بکنن و این نسبت رو، اونها مقهور بخت میشن. وقتی بخت تغییر پیدا میکنه بخت بر میگرده، اما به نیروی کاربرد جنگ افزارهای خودی به نیروی هنرهای مردانه هست که میتوان تغییرات فورتونا رو، بخت رو به اوکازیونه تبدیل کرد و اون رو به نفع خود تغییر داد. منظور اینه. این بحث بعدیه. اما قبل از اینی که تمام بکنم دیگه اصطلاح دیگه هم شاید بد نباشه که اینجا اشاره بکنم و اونی که این کلمه ویرتو که برای ما مشکل سازه، همونطور که اشاره کردم بعدن هم در موردش صحبت خواهم کرد، یک چیز دیگه هم در گذشته ما یک اصطلاح دیگه هم داشتیم علاوه بر هنر که دیگه اصلا به اون معنا ما به کار نمیبریم که در قدیم به کار میرفت، خصوصا اون نر بودن رو ما دیگه درش نمیبینیم. یه اصطلاح دیگه هست که بابا افضل کاشانی به کار برده و میگه رساله خیلی مهم کوچک 10-12 صفحه‌ای داره، رساله سیاسی بسیار مهمی و عنوانش هست چی و پیرایه شاهان شاید ساز و پیرایه شاهان پرمایه. به احتمال زیاد شاید بشود این پرمایه رو حدوداً چیزی دونست مثل ویرتویی که مکتب دیر کار میبره بدیهی است که البته در جایی که بابا افضل کاشانی به کار میبره شاهان پرمایه شاهانی هستند که به لحاظ معنوی پرمایه هم طبیعتا، اما اگر ما اندیشه سیاسی میداشتیم در تحول بعدیش همونطور که در اصطلاحات اروپایی هم اتفاق افتاده این پرمایه به پرمایه دیگری، اگر مثل نظریه پردازی کنیم این پرمایه یک مضمون جدیدتری هم پیدا می کرد که نزدیک می شد یا چیزی می شد مثل ریسوی که اینجا مکتبلی به کار می بره، اما نشده. ولی به نظر من شاید بشود این اصطلاح رو هم در موردش به کار، در مورد شهریار گفت، شهریاران پرمایه کسانی هستند که در این مناسبات میان قدرت، در مناسبات قدرت و در رویارویی با تغییراتی که بخت فرتونا در فرتونا ظاهر میشه میتونن پرمایه مثل پرمایگان عمل کنن. بعدا باز البته در مورد این مفصل‌تر صحبت خواهد شد. کسانی که کتاب رو داشته باشن میتونن هم نگاه بکنن و هم برای یکی دو جلسات آینده، خصوصا اشاره جلسه آینده من به فصل ششم خواهد بود، میپرم به فصل ششم به این دلیل که مسئله انواع این حسب گفتم، حسب فرمانروایی ها، حسب شهریاری ها که به این صورت آورده، ولی نکته اصلی و اون چیزی که در کانون بحث ماکیاولی قرار میگیره اون عبارت هست از شهریاری نوآیین و دولت نوبنیاد. بنابراین من هم بیشترین بحثم روی شهریاری های نوبنیاد خواهد بود در ماکیاولی تا جلسه بعد.
دو ساعت چلا هشت دو ساعت چلا هشت.